مطابقت نداشت. قرعه کشی مگا میلیون در ساعت 8 امشب در 42 ایالت آمریکا به علاوه ناحیه کلمبیا و ویرجین آیلند برگزار می شود. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت می کنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در زمانهای دیگری بشنوید، میتوانید به هولاکوی آرکایو یا آرشیو هولاکوی سری بزنید و برنامه های تا 5 سال گذشته رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. آی دکتر، من 37 سالمه، یه دختر 2 ساله دارم. دو تا سوال از خدمتتون دارم. اولیش این که من چند سالی هستش دچار مشکل عجیبی شدم، چون من شاغلم هستم، البته در حال حاضر نه بودم، ولی مدتی بود که دچار مشکل شده بودم در حضور همکاران مردم یا فرزن آقایان دیگه. حتی دچار افکار عجیب و غریبی میشم، ذهنم اصلا جاهای عجیب قدیبی میده، سرخ و سفید میشم، نمیدونم چرا سطور این مشکل.
یعنی چی؟ نه یعنی چی افکار عجیب و غریب؟
یعنی که همه احساس میکنم که آقایون یه نظر دیگه‌ای دارن نسبت به خانم، حالا مثلا نسبت به خودم. یعنی در حضور آقایون خیلی معذبم، نمیدونم چرا سطور این مشکل دارم.
استراب است و وسواس عزیز. بعدم یه مقداری اداره ذهنتون از کنترلتون خارجه و نشون دهنده مقدار باورها و اعتقادات شما هم تو این زمینه هست که فکر میکنید در اون اتفاق میافتد. یعنی فکر میکنید، ولی به هر حال نشون دهنده مقدار توهم و تصورات باطل شما. مثلا اینکه تو خیابون زنها و مردها به هم نگاه میکنن و در ذهنشون ممکنه مطلبی بیاد، خب بیاد، دلیل نداره شما خجالت
دوسر مشکل میکنه. یعنی به قول شما همون دوسر اضطراب میشم، بعد
چرا
دلیلش رو نمیدونم.
نه خب دلیلش رو نمیدونید برای... نه دلیلش رو نمیدونید، من خب دارم همین رو میگم. شما دارید از حالتون میگید، حال من نشان دهنده یه آدمی است که اولا این افکار بد و غلط تو ذهن شما متاسفانه جا افتاد، دوم شما یه اضطراب و گرفتاری های نه تنها درباره این اتفاق دارید، درباره گرایش های خودتون نسبت به موضوع به صورت پنهان دارید. حالا من فکر کنم یک کسی میخواد منو بکشه، من چرا باید ناراحت بشم؟ من فکر نه به خاطر اون که میخواد منو بکشه، ناراحتی اون فکر، یا من فکر کنم یه زنی یه مردی فکر کنه دیگری بهش نظر داره، اون چرا باید خجالتی بشه؟
خب من باید تمرین خاصی انجام بدم که
تمرین
چون من اینو خدمتتون بگم که من TMS هم انجام دادم، یه دوره 15-20 جلسه TMS هم انجام دادم برای کنترل استرس و اینا. پس تأثیرم داشته روم، ولی خب نه 100%.
نه مشکلش، نه ببینید عزیز، مشکل شما استراب هست، ولی استرابی است که با افکار عجیب و غریب هم آمیخته شده، یعنی یه زمینه برای بیش از استراب هست، هم زمینه وسواس.
خب اینو نداشتم اصلا.
خب من هیچ وقت ندیده بودم که خانمی که حامله سابقه شو داشته باشه. یعنی چی عزیز؟ اینم شد استدلال که من چون سابقه نوست که
عجیبه.
ها برای شما عجیبه است که تا حالا شما ملاک خلقتی. نه ببینید، با مسائل یه ذره واقع بینانه نگاه کنید. از کی تا آدمی که فرض کنید مشکل قلبی داره یا سکته کرده همجوری در مدت عمرش همش سکته میکرد، یه دفعه اتفاق میفته، این شد استدلال که من تا حال نبود. خب نبودی که
شما چه باید بکنم؟
نه شما هیچ چرا برمیگردید سراغ چه با هیچ، شما باید برید دکتر دوا بخورید. یعنی شما مطلبی که دارید به من میگید یه آدم مضطرب نگرانی است که این آدم مضطرب و نگران همون فکرایی که بد میدونه از جانب دیگران خودش هم داره. یعنی میخوام به شما بگم ماجرای شما نتیجه خجالتتون یا بیگناهیتون نیست. بنابراین باید واقع بینانه برخورد کنید که شما هم چرا به مردها به گونه دیگه ای نگاه میکنید و این رو به صورت یه زمینه ذهنی و وسواس در آوردید که یه مقدار توهمزا شده و کار دست اومده. یه مقدار بیشتر باید با کسی صحبت کنید و دارو بخورید، احتمالاً که این سیستم ذهنی شما که شما رو بی خود و بی جهت اینور اونور اینوری که نباید ببره متوقف بشه. ولی که خودتون بخواید کاری بکنید نیست، خودتون اول قراره بفهمید موضوع چه. اول باید بدونید یک، تصورات من، احساسات من واقعیت خارجی نیست. این که من احساس کنم یه آدمی از من خوشش میاد یا بدش میاد معناش این نیست که این واقعیت. دوم باید بدونید وقتی که من فکر میکنم دیگران راجع به من نظر بدی دارند، خود این نشون دهنده یه مقدار گرایش من هست به سمت همون بدی ها، مگر اینکه برای این کار یه دلایل حسی یا سابقه تاریخی وجود داشته باشه، یعنی با یه آدمی در این زمینه یه تجربه‌ای داشته باشید یا همکنون علائمی رو میفرسته. سوم به این شد
بله.
این چه هست؟
هم سابقهش بوده، یعنی اینکه من خب از اطرافیانم حالا از زمان کودکیم از جانب دو سه نفر دچار این مشکل بودم.
یعنی چی دچار این مشکل بودی؟
یعنی اینکه حالا نظر سویی داشتن نسبت به من، دقیقا نمیدونم حالا قصدشون تا چه حدی بوده، ولی به هر حال نظر سویی،
نه نظر سو مهم نیست، نه چه اقدامی کردن.
اقدامشون این که مثلا با من راجع به چیزایی که اصلا عرف نیست صحبت کردن، خودشونو به من نزدیک کردن.
تو چه سنی شما بودید؟
من هم زمان کودکیم بوده، زمانی که دبستان بودم، از یک از نزدیکترین افراد خانواده‌ام، و هم زمانی که حالا فکر میکنم 20 ساله به بالا بودم، 25 سال بودم، محدوده زمانی اتفاق افتاد. باز از جانب یکی از اعضای خانوادم که حالا نسبت سببی داره با من، بعد این دو تا مورد. بعد این مسئله هم که بیشتر در مورد افرادی که به قول شما خودم یه حس چیزی دارم نسبتش، یعنی حس میکنم اونها یه نظر سویی دارن، حالا بیشتر تو اینجور مواقع داره این استراف میشم. ولی خب این سابقه هم داشتم دیگه گفتم.
خب به همین جهت است که شما گفتم یه تصوراتی دارید که با واقعیت نمیخونه. این که من یه روزی تصادف کردم معناش نیست که الان سوار اتومبیل شدم تصادف کنم. این که یه مردی به شما نظری داشته معناش نیست که همکارتون به شما نظر داره، یا اگر او اقدامی کرده این هم اقدامی میکنه. شما به دلیل زمینه ذهنیتون این کار رو میکنید و همونم مایه استرابتون بوده، بعدم به این موضوع گیر میدید میشه وسواستون. زمنان چون این موضوع ها همیشه یه زمینه ای از جانب خود ما داره، یعنی درست مثل اینکه من وقتی میفهمم یه کسی به من حرف زشت زد که اون زبون رو بلد باشم و اون حرف زشت رو بشناسم. من اگر فرض کنید یه ژاپنی به من یه حرف بدی بزنه که من نمیفهمم حرف بدی زد، من فقط وقتی میفهمم که زبون رو بدم. تو این گونه موارد با این شدتی که شما میگید از جانب شما هم خبری هست، یعنی شما هم به دلیل شاید آنچه که در دوربرشتون اتفاق افتاده یا ویژگی‌های روانیتون به این موضوعات توجه و اهمیت ویژه‌ای میدید. یعنی زندگی شما هر جا وارد میشید به این فکر کنید که خب این مردا راجع به من چی فکر کنن یا این مرده چگونه هست، یعنی میبریدشون رو به عنوان یک شیء جنسی، یعنی سکس آبجکت برای شما آدم ها تبدیل میشن به بیش از هر چیز دیگه مسئله جنسیت، و اینم اگر مخصوصا حالا در محیط ایران اگر بزرگ شدید برمیگره به اون تفکیک جنسی که میکنن، یعنی از آغاز هی به پیامی که میفرستن به پسر و دختر این است که مرد با زن یا پسر و دختر با هم متفاوتن، علت تفاوتشون هم موضوع جنسیه، علت موضوع جنسی و تفاوتشون هم این است که این مردان میتونن علیه زنا، اونم علیه زنا و با آسیب زدن به زنها یه روابطی برقرار کن. همه اینا برای افرادی که یه مایه هایی برای استراب و تخیل دارن میتونه ترکیب های مختلف به وجود بیاره. شما اون چیزی که به من میگید اگر توی یک روانکاوی قرار بگیرید، اولا میشه فهمید که از کجا این افکار در شما پایه گرفته با توجه به سنتون و حوادث و اتفاقات، و بعدن نظر یا احساسی که راجع به این موضوع داشتید چگونه شکل و فرم پیدا کرد، از اونور میشه کمک کرد. ولی معمولا ذهنی مانند شما به دلیل استرابش دچار وسواس هم هست، بنابراین یه فکر باطل، یه خیال باطل رو میاره میبره و تقویت میکنه و از اونجاست که یه چیزی ازش میسازه. البته این فقط با توجه به این موضوع، حالا اگر موضوع ها و مسائل دیگری هم دارید و اینا دست به دست هم میده گرفتاری بوجود میاد. به من بگید شما چند سالتونه؟ 37 ساله. چه مدلی است ازدواج کردی؟
8 ساله ازدواج کردم ولی یه دختر 2 ساله دارم.
چقدر از زندگی زناشویتون راضی هستی؟
50-50 با همسرم و خانواده‌اش هم مشکل زیاد دارم. بعد دوستان مشکل افسردگی هم هستم، یعنی سابقه افسردگی دارم، سابقه خودکشی هم داشتم بعد از ازدواجم. احساس کردم به بن‌بست خوردم توی ازدواجم.
در چه زمینه فکر کردی به بن‌بست خوردی؟
در این زمینه که با همسرم تفاهم نداشتیم دیگه. ایشون یه مقدار سنتی هستن، بیشتر از فکرش سنتی هستم. منم از خانواده سنتی هستم ولی خب خودم افکار سنتی تا جایی که خودم فکر میکنم ندارم. بعد در این زمینه یه مقدار با هم مشکل داشتیم، با ایشون به شدت به خانواده‌اش وابسته هست ولی من اصلا اینطور نیستم. به خاطر این گفتم سابقه حالا خودکشی که داشتم تا به روانپزشکم زیاد مراجعه کردم، به خاطر همین میخواستم ازتون کمک بخوام.
آیا به شما گفتن که ممکنه اختلال شخصیتی بوردرلاین داشته باشید، یعنی مرزی یا ناپایدار؟
من خیلی کمالگرا هستم.
نه کمالگرا نیستید، خیالاتی هستی.
نه به هم نگفته بودم.
اوکی. نه از نظر اختلال شخصیت، چون علائم بدم بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر نشونید، چون شما حد و مرز نمیشناسید و بعدم باز ذهنتون رو و احساستون رو واقعیت میدونید و بعد با اون میرید و میجنگید. به من بگید رابطه جنسیتون با همسرتون چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
الان خوبه.
اوکی.
ولی قبلا
مشکل داشتم. حالا شما پلو دکتر که رفتید دارویی بهتون غیر از ماجرای افسردگی دادن؟
داروی خواستی؟ نه، فقط همون داروی ضد افسردگی.
اون ولی ضد افسردگی مال چه مدت قبل بوده؟
شاید
بوده 4-5 سال قبل. کی خوردن اون داروها رو متوقف کردید؟
من تصمیم گرفتم که بچه دار بشم، بعد متوقف کردم و بعدشم که باردار شدم.
نه، به نظر من عزیز مراجعه کنید به یه روانپزشک، یعنی حتما یه سایکیاتریست روانپزشک میخواید. شما حتما دارو
من روانپزشک خوب میخواستم که اگه ممکنه معرفی کنید داخل ایران.
نه من متاسفانه کسی رو ندارم عزیز، من فقط توی ایالت کالیفرنیا دوستان رو میشناسم. اونجا برای ما مشکل و مسئله شما به نظر من همه دوستان روانپزشک از وقتش برمیان، خیلی مسئله کلاسیک شناخته شده ای هست و بعدم چون اگر بخوان کار دارو درمانی رو انجام بدن معلومه تعداد این داروها محدود است و مشخص. کار روان درمانی شماست که باید یه آدم مناسب پیدا کنید که یه خانومی باشه که از عهده شما بر بیاد. من به پیام ها رسیدم، اگر حرفی دارید با روی خط باشید پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنم. هر جور میل شماست.
من میخوام روی خط باشم.
روی خط باشید. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با افشین گرگین هر پنج شنبه هفت شب از 670 ام رادیو ایران.
اگر میخواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، اول از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو دیدن کنید. آقای میخشی، شما در نمایشگاهتون چه نوع کابینت هایی دارید و چه سرویس هایی انجام میدید؟
ما در نمایشگاهمون انواع کابینت های پیش ساخته با طرح و رنگ های متنوع و قیمت های خیلی مناسب داریم که ظرف یک هفته با کانترش میتونیم نصب کنیم. البته کابینت های آمریکایی و کانادایی هم داریم که اونها رو طبق سفارش میسازیم. در ضمن تمام کارهای مربوط به ریمادلینگ مثل تغییر طرح خود آشپزخانه و کفپوش های چوبی و لامینت و حتی لایتینگ هم انجام میدیم. از نمایشگاه ما دیدن کنید.
از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوارد در شهر بودنتیز دیدن فرمایید. 818-226-99-10 عضو 08 ایرانیان.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360
Buzzer Media in association with World Vision proudly presents 15 September 2012 Live in Brand Event Center, Orange County. Ebi Shadmehr Aghili. تماشای این دو رنگین کمان با ما تماس بگیرید. 1-888-920-48-83 و 949-204-39-36.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آیا شو در مورد روانکاوی صحبت کردیم؟ من گفتم که چند تا موردی هم داشتم و در ضمن با یکی از افراد خارجی کشورم که برنامه دارن، چون شما که متاسفانه مشاوره نمیگیرید، مشاوره داشتم چند جلسه، متاسفانه رضایت نداشتم از جلسات، یعنی به خاطر همین ازتون راهنمایی خواستم که کسی رو معرفی کنید، کسی که خیلی خوب مثل شما بتونه استادانه هم نکته رو بگیره هم به خوبی راهنمایی کنه. متاسفانه پیدا نکردم، به خاطر همین خواستم ازتون کمک بخوام. حالا نمیدونم،
من که خدمتتون عرض کردم، حالا اون نظرتون که درست نیست، ولی از اون گذشته من متاسفانه نمیشناسم عزیز. من نه روانشناس نه روانپزشکی که بتونند اونجا، اینه که از خود ایران باید از دوستان بپرسید، امیدوارم بتونن کمکتون کنن که میکنن و به هر حال پیدا خواهند شد. و مواظب خودتون باشید. ولی خوشحال شدم، ولی شما اول دکتر روانپزشکتون برید، داروتون رو بگیرید، چون کار ساده است. یه مقدار این فشار و بار رو از روی شما برمی‌داره. ما بعدش از ایشون هم بخواید یا کسان دیگه، به هر حال یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید. امیدوارم که تو این زمینه موفق بشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید.
خداحافظ. حالا ایران بفرمایید. الو،
درود بر شما دکتر.
درود، بفرمایید.
من راجع به پسرم مزاحمتون شدم. 17 سالشه و دیاگنوز شده برای ADHD.
برای ADHD یا ADHD؟
ADHD.
بله.
در است از سنین خیلی کم، شاید 7-8 سالگی دیاگنوز شد و از هم موقع هم یواش یواش قرص میخورد و تا الان هم هنوز قرص میخوره، در است روزی یه دونه. مسئله ای که در است باعث شد که من مزاحم شما بشم، من خیلی برنامه شما رو گوش میکنم و خودم فکر میکنم، بدون این که متاسفانه هنوز تست شده باشه، فکر میکنم که یه نوعی شاید منیک دیپرشن داشته باشه یا مود سوینگ. نمیخوام اسم روش بزنم، راستش بخوام اصلا تخصصش رو ندارم، ولی رو رفتارش حدس میزنم که ببینید، مثلا یه روز صبح برم میشه میگه آره امروز میخوام درس بخونم، امروز میخوام اتاقم جمع کنم، امروز میخوام اینو بکنم. تمام اینا رو در عرض 5 دقیقه خودش برای خودش پلان میکنه. بعد تمام روز میگذره بدون اینکه اصلا نزدیک یک دونه اینا بشه. یا اینکه مثلا پارسال که کلاس 11 بود، اول سال خیلی ددیکیت شده بود برای این که ورزش کنه، برای این که درس بخونه، از مدرسه که میامد زود میشه هوم‌ورکاشو میکرد، نمیدونم کالری میشمرد، جیم میرفت، همین کارا رو میکرد تا 2.5-3 ماه. یهو بعد از این 2-3 ماه درست یه باتفانکیه که باد میزنین توش خالی میشه، تمام اینا رو ول کرد و به مرحله رسید که حتی کلاس 11 اصلا به کلی رد شدش. الان کلاس 12 و همطور که مستظر هستین یه هفته است که مدرسه شروع شده و من اون حالت رو هنوز توش میمونم. حتی به هیچ عنوان ددیکیشن پارسالش رو نداره، ولی همون حالت هستش توش که میبینین موتیویشنی نیست، میبینین که رفتیم، من باهاش رفتم پیش گایدنس، هنوز میخواست رشته‌های بالا رو انتخاب کنه، میخواد وکیل بشه، میخواد دانشگاه فلان بره. به قول معروف به فارسی میگن سنگ بزرگ علامت نزدنه. یه چیزایی برم داره که از همون اول من میدونم که واقعا نمیتونه این کار انجام بده. خواستم ببینم به شما این نوع بیماریه که من اسپردم ممکنه داشته باشه.
و ببینید عزیز، یه خطری که همیشه در تشخیص ADHD یعنی کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی است، اینه که موضوع واقعا ADHD نباشه یا هایپراکتیویتی نباشه، حالت منیک باشه.
نه.
یعنی حالت شیدایی و نه. حرفایی که شما میزنید بوی منیک دیپرشن خیلی بیشتر میده تا ADHD. یعنی به نظر من علاوه، یعنی اگر قرار بود ADHD باشه، با خوردن دارو اگر مناسب و اندازه باشه باید بهبودی پیدا میشد.
یعنی عذر میخوام به میونه کلامتون، اصلا قابل مقایسه نیست وقتی که قرص میخوره یا نمیخوره. من هیچ وقت یادم نمیره معلم کلاس 5 دبستانش به من میگفتش که من از وقتی که وارد مدرسه میشه به طرف کلاس که میاد، من میتونم بهت بگم صبح قرصشو خوردی یا نه، و خود ماهایی که باهاش زندگی میکنیم میتونیم بگیم.
بنابراین من مشکلی با اون ندارم عزیز. ببینید بسیاری از اوقات احتمال داره که ADHD باشه، ولی اون علائمی که شما گفتید مال ADHD نیست، یعنی میتونه هر دوتا رو با هم داشته باشه. بنابراین شما میتونید از یه طرف فرزندتون مشکل کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی داشته باشه، از جانب دیگه منیک دیپرشن باشه، و یا برخی از اوقات یه مقدار اختلالات شخصیتی که ممکنه با اینا بیاد، چون اون حرفایی که زدید مال آدم فرض کنید خودشیفته هم هست، یعنی شخصیت خودشیفته هم میتونه در اون زمینه یک کمی علائم و نشانه ها رو بده. تعجب نکنید، برخی از اوقات هر ستاش میتونه باشه. یعنی اینا چیزایی نیستن که اگر این هست دومی نیست، فقط برخی از اوقات اینا جای هم تشخیصشون اشتباه است. ولی روزی که شما من بفرمایید که داروی برای ADHD روش کار میکرد، بزرگترین دلیل برای که بیماری اون بوده این است که دارو کار میکنه. در این گونه موارد نه، درست مثل این است که من عینک به چشمم بزنم، حالا میتونم بخونم، پس معلومه ای به چشم من از طریق اون عینک تصحیح شده، دیگه احتیاج نداره حالا بگیم واقعا من چشمم چنین است یا چنان است، مخصوصا وقتی عینکای دیگه یا بدون عینک من نمیتونم همون کارو انجام بدم. وقتی به من میفرمایید که ADHD داشته و داره و داروش رو خورده و میخوره و میخوره کاملا تغییر درش پیدا میشه، اون یه مسئله است، ولی همچنان ماجرای منیک دیپرشن هم سر جاش. البته داروهای ADHD یه مقداری در جهت کمک میکنه به منیک دیپرشن، یعنی چون این بیماری کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی یا ترکیب اونها به هر حال ارتباط نزدیکی چه به عنوان علت و ریشه و چه به عنوان علامت و نتیجه افسردگی هم میتونن باشن. حالا برخی از اوقات هم حالت هایپر اکتیویتیش با مسئله منیک همراه میشه، بنابراین شاید فرزندتون هر دو داشت باشه. حالا پرسش من از شما دو چیزه: یک، تولد فرزندتون چطور بود؟ چقدر راحت و آسوده بود یا نبود؟
خیلی راحت نبود آقای دکتر، حتی هیچ گونه بیماری و ناراحتی نبود قبل از زایمان، ولی فقط موقع زایمان برای اینکه مادرش با دارو اینا میخواست خودش رو بیهوش کنه، وقتی که درست لحظه های آخر زایمان حتی چند ثانیه میتونم بگم به اون دستگاهی که وصل بود برای اینکه ضربان قلب بچه رو اندازه بگیره اینا، حتی چند ثانیه قطع شد وقتی که به دنیا آمد.
خب اون میتونه موضوع به ADD و ADHD بشه.
بله.
یعنی پس بنابراین تولد بود. حالا تو خانواده شما چقدر زمینه برای منیک دیپرشن بوده؟ یعنی افسردگی یا شیدایی و سرخوشی یا آدمایی یه ذره پر انرژی و پر جنب و جوش و یا کسانی که دل به دریا میزنند و خطر میکنند رو داشتید؟ هم خانواده خودتون هم خانواده همسرتون.
ولی اینایی که فرمودین تو خانواده خودم نمیدونم راجبش، ولی میدونم خودم کمان که با پسرم پیش دکترش، اون وقتی که پیش پدیاتریشن میرفتیم، وقتی که ما با هم حرف میزنیم، من میگفتم من میدونم تو خودت هم ADHD داری، میدونی؟ گفتم ولی اون وقتی که من بزرگ شدم جایی که من بودم اصلا این کلمه وجود نداشت، به ما میگفتن شیطونی، ولی مطمئنم که خودم یه مقدار دارم. بعد از اینکه به خاطر پسرم انقدر من خوندم و اینا راجبش، مطمئنم خودم دارم، ولی نه خیلی شدید، بدون قرص و اینا من تاثیرات عالیه دارم و برای من آسون نبود. هنوزم که هنوزه مشکل تمرکز دارم، کارا رو نصف کاره میذارم، حتی خب بعدن که متوجه شدم خیلی کم ترفیش میاد. از طرف برای اینکه سوال شما جواب بدم، پدرم مطمئنم عرض کردم موقع نمیفهمیدم، ولی الان این یکی دو سال اخیر در ضمن از این موقع استفاده کنم از حضور شما تشکر کنم که باعث بیشتر شما هستین که معلوماتم خیلی بیشتر شده نسبت به اون چیزی که قبلا میدونستم. مطمئنم پدرم دیپرشن داشتن سالهای سال و هنوزم دارن، 84-85 سالشون پدرم. خواهر، سه تا خواهر از من کوچکتر که تینیجر بودن وقتی که امریکا بودن، این موضوع مال 30 سال پیشه، بایپولار شدید بودن با همه چیزایی که الان اینه که شما فرمودین در مورد ایشون صادق بود. حتی یادم یکی از برنامهاتون می فرمودین که بعضی وقتا به کلی عاشق میشن و بعضی وقتا به تحت کشتن کس و کارشون متنفر میشن ازشون. این واقعا در مورد اون خواهرم صادق بود که بچه اون خواهرم هم آتیسم داره الان. یه برادر کوچیک هم دایگنوز نشده، ولی من مطمئنم ADD داره، که پسر خودش هم الان دایگنوز شده برای ADD و قرص میخوره. از طرف من که خب مطمئنم بوده، از طرف مادر بچه‌م هم راستشو بخواین دقیق نمیدونم، ولی اینطور که ایشون تعریف میکرد مطمئنم که مسائلی بوده.
بله، ببینید عزیز، حتی همون قسمت مربوط به سهم شما که بهش اشاره فرمودید، متاسفانه زمینه رو فراهم میکنه. یعنی من تقریبا تردیدی ندارم که فرزند شما علاوه بر ADHD که اشاره کردید، دو قطبی و منیک دیپرشن رو هم داره. حالا شدتش رو نمیدونم و به همین جهت هست که اگر روان پزشکی دارید که مثلا اون دارو رو میده بهتر است، و اگر دکتر اطفال است یا کودکانی که بهتره با یه روان پزشک یه گفتگوی داشته باشید و کل این ماجرا رو شرح بدید، برای اینکه نوعش نباید خیلی شدید باشه. با توجه به مسئله ADHD هم که داره، ترکیب مناسب دارو بسیار بسیار اهمیت داره برای بهبودش، و البته رعایت یه اصولی که دو کار بکنه، یکی این که او رو از این که دارون نخوره دور نگه داره، برای که خطری که همیشه این نوع گرفتاری ها برای فرد به وجود میاره این است که دارون نخورن، و دوم این که به هر حال در حد و اندازه‌ای که امکان داره از خودش انتظار داشته باشه و شما هم در اون حدی از او انتظار و توقع داشته باشید که توانش هست و میتونه انجام بده، نه امید و آرزوی ماست. این موضوع مهمی است که بتونه یه ثبات و قراری درش به وجود بیاره. ولی روانپزشک خوبی میخواد اون قسمت اگر بعدن انجام بشه، اینکه چه توصیه‌ای به شما بکنن و یا کار روان درمانی رو بعدن برای یه مقدار کمک به اینکه بتونه خودشو با شرایط و اوضاع در حد ضرورتش همراه و سازگار کنه، اون رو هم احتیاج داره. ولی دارو اساس کار در این گونه موارد، چون تغییرات کاملا بیوشیمی مغزه که با نظر و عقیده و فشار و نمیدونم اراده و از این واژه ها هیچ کاری براش نمیشه کرد، یا اصلا کاری که با ارزش و اهمیت داشته باشه. ضمن چون یه اشاره فرمودید که در خانواده این گرفتاری ها از ضمنان آتیزم هم هست، فقط به خاطر اینکه نمیخوام مطلبی مطرح بشه و من چون درش ارتباطی نمیبینم، واقعا هنوز ما دقیقا نمیدونیم آتیزم از کجا میاد، آیا به این موضوع مرتبط یا نیست، ولی آنچه که در جهت متاسفانه ارسی بودن بایپولار یا دو قطبی یا منیک دیپرشن هست کاملا دیگه شناخته شده است و حتی میزانش تقریبا دو برابر افسردگی به تنهایی است. بنابراین وقتی در خانواده شما و حتی یکی از خواهرها حالا اون رو با اون شدتی که فرمودید داره، به احتمال زیاد فرزند شما هم گرفتاری همچین مشکل و مسئله هست و احتیاج به توجه ویژه داره و الان میتونه او رو گرفتار کنه و دور و بری‌ها رو هم یه ذره آزار بده، برای که این بیماری وقتی از کنترل معمول و مرسوم خودش خارج بشه میتونه مسئله آفرین باشه.
پس شما میفهمه این دارو لازم داره؟ یعنی
حتما برای حتی برای بایپولار، برای که ببینید، البته ترکیب داروش با داروی ADHD خیلی مهم هست، برای که ببینید عزیز، هایپر اکتیویتی معمولا در سن بالا دیگه ادامه پیدا نمیکنه. هایپر اکتیویتی کم میشه یا در یه زمینهای خودشو نشون میده یا حتی تبدیل به افسردگی میشه، یعنی اون بیش فعالیتی ادامه پیدا نمیکنه. نتیجتا حالا که این احتمال اون فعالیت ها اوج گرفتن رو داره، مشکل اصلی و اساسی و البته گرفتاری اصلی و اساسی منیک دیپرشنه، برای که اونه که خطرناکه و مسئله آفرینه. موضوع ADD بیشتر یا کم بوده توجه و تمرکز مسئله توانایی است، درست مثل این که فرض کنید من شما توانایی خوندن یه زبون دیگر رو نداریم دیگه، حالا میتونه انسان یه جوری کنار باش بیاد یا به هر حال به گونه دیگه حرکت کنه، حالا که اتومبیل نداریم خب راه میریم یا سوار تاکسی میشیم. اما وقتی که سیستم با خاطر منیک دیپرشن به هم میریزه، همونطور که خود شما تجربه تو خانواده دارید، اون وقت هر چند وقت یه دفعه مثل بمبی که منفجر میشه، چه در مسیر افسردگی چه در مسیر بیش حالت شیدایی و سرخوشی، به هر حال گرفتاری‌های خودش رو برای خود و اعضای خانواده و دوربری‌های خودش برای مدت‌ها می‌گذاره. و به همجاست که به نظر من اگر دکتری که بهش قرص داده، روانپزشکی که همون بهتر است با شناختی که داره، اگر نه پزشک کودکان بوده، بهتر است که روانپزشک همه این اوضاع رو در اختیار بگیره و خوشبختانه با داروهایی که هست به مقدار زیادی میشه این اوضاع رو حتما کنترل کرد و با گذشت زمان شاید معالجه بدن. پیشرفت‌های علمی به گونه‌ای است که به نظر من دیر یا زود معالجه این گرفتاری ها و بیماری ها پیدا خواهد شد.
برای دکتر یه مسئله که خیلی عجیبه، وابستگیش به قرص ADHD شه، یعنی این که هر چی مخصوصا مثلا دوران تابستون، خب وقتی که مدرسه میرفت میگفتیم برای کانسنتریشنش خوبه، برای درسش خونده، سر کلاس بند بشه از این حرفا، ولی حتی تابستونم بعضی روزا ممکنه حتی تا زور نخوره، ولی به محض اینکه دوستاش تلفن میکنن بهش یا میخواد بره دوستاش رو ببینه، اولین کاری که میکنه قرصش رو.
نه اون کار درستی عزیز، برای که ببینید قرصش ای برای ADD بود، مسئله به مدرسه مرتبط بود، برای که درس داره یا نداره. مسئله هایپر اکتیویتی به همه جا مرتبطه، هایپر اکتیویتی در گفتگو با دوستاش هم مطرحه. در این به همین جاست که اون کارش درست است، اینی که من اشکالی تو نمیبینم و از این بابت خوشحال هستم، این خودش علامت خوبی است که اهمیت اون رو میدونه. بنابراین حتما یه روان پزشک که خوب پیدا کنید و این مشکل حل کنید. من به پیام هستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
راست که میشناسین توی کانادا؟
متاسفانه من فقط ایالت کالیفرنیا عزیز دنبالش بودم. بدبختانه نه و بعدم همین جا هم تازه حجم تلفن ها اینقدر زیاد است که دفتر من با اشکال بهش میرسه. اینه که اگر اونجا از دوستان بپرسید من کدام شهر هستید؟
تورنتو.
اگر تورنتو هستید بهترین کاری است که رادیو صدای ایران رو از دوستان اونجا بپرسید. اطلاع دارم برای که من دوستان روانشناس و روانپزشک اونجا میشناسم که هستن ولی با کارشون آشنا نیستم و دیگه نام و شماره تلفن اینا رو ندارم، ولی تو جلسات این افتخار داشتم که دیدمشون. بنابراین حتما میتونید پیدا کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
تمنام که خواهش بود. شنگان ارجمند با ما باشید.
همین پنجشنبه ساعت 1 به برنامه تقدیمی دکتر الهام جعفری از کلینیک زیبایی امادرم در مورد جوانسازی و زیباسازی پوست و بدن به کمک لیزر و رادیو فرکانسی توجه فرمایید. 949-266-7346. خاطر آسوده بهترین هدیه است که کارشناسان کیسف و آی مورگیج در امور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی، وام و شورت سیل زیر یک سقف به شما تقدیم می‌کنند. تیم کیسف ان اسوسییتس با مدیریت آقایان کامران، سم و خانم فیروزه، کارشناسان مجرب در خرید و فروش املاک تجاری، مسکونی و شورت سیل، با یک سیستم ویژه و متفاوت شما را یاری می‌کنند. اگر شورت سیل تنها راه حل شما باشد، کیسف با دسترسی به وکلای متخصص بدون هیچ هزینه اضافی کار شما را به سرانجام خواهد رساند. مطمئن باشید کارت وسیع آی مورگیج در بیشتر اوقات میتواند هر گونه وامی که نیاز داشته باشید برایتان تهیه کند.
ما در کیسف ان اسوسییتس همه این خدمات را زیر یک سقف به شما ارائه میکنیم. برای مشاوره رایگان همین امروز با ما تماس بگیرید.
1-888-9-MANZIL 1-888-962-6935 888-962-6935
DRE number 01251012 Equal Housing Lender CRMLA number 4130969
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از حقوق شما ایرانی سربلند دفاع میکنیم.
سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر نژادپور وکیل دادگستری. پنج شنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی دکتر سیامک مغزار جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
مراسم تفیله های روششانا و کیپور مدرسه نتنلی امسال بجز در محله های ولی و لس آنجلس مانند سالهای قبل در دبیرستان یونیورسیتی های سکول واقع در شماره 11800 در خیابان تگزاس اونیو یک بلاک جنوب ویلچر و یک بلاک غرب برینگتون نیز برقرار می گردد. ورودیه برای هر نفر مبلغ $50 می باشد. تمام درآمدهای حاصله صرف اداره مدرسه و کنیساهای نتنلی خواهد شد. تلفن رزرو جا 1-800-422-6000 می باشد. 1-800-422-6000 تیسکول میسود مدارس نتنلی.
اسرائیل ادونای الهین ادونای خواه
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در پورتلند در ایالت اورگان هستن میرسونم که روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 21، 22 و 23 سپتامبر در این شهر خواهم بود. روز جمعه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانس نگاهی به خوشبختی در ماونتن پارک ریکریشن سنتر برگزار خواهد شد. فکر میکنم ورودی $15 داره. و روزهای شنبه و یک شنبه در پورتلند استیت یونیورسیتی 2-5-15 اصل موفقیت، 6-9 عشق و ازدواج، یک شنبه 2-5 اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6-9 ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. ورودی هر کنفرانس $30 هست. کارت ورودی رو همون جمعه یا در محل کنفرانس میتونید تهیه بفرمایید. ضمن روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در آتلانتا خواهم بود و 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس خواهم داشت. محل برگزاری کنفرانس جورجیا تک در استودنت سنتر خواهد بود. همچنین با آگاهیتون میرسونم روز سه شنبه 2 اکتبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن و روز پنج شنبه 4 اکتبر در گلندل در 117 لوئیس جنوبی با آقای محسن محمدی کنفرانسی به رایگان درباره ADD و ADHD و نورو فیدبک و تست تووا خواهم داشت. علتش هست که تعداد تلفن ها به خاطر باز شدن مدارس به دفتر من زیاد بوده و گفتم در این باره کنفرانسی باشه که اطلاعاتی رو در اختیارتون بذارم. ضمناً اگر مایل هستید اطلاعات بیشتری رو هم اکنون از آقای دکتر محمدی تا 2-3 هفته دیگر بگیرید، میتونید با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. 451-6666. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
با من اینا
بله بفرمایید.
آقای دکتر، من فقط سوالم از شما اینه که میخوام ببینم کاری عکس‌العملی که نشون دادم درسته نه. یه موضوع کوچیک پیش آمده، من خدمتتون عرض میکنم. 2 ماه پیش من با اصرار خواهرم آمدم خونه ایشون، موندم، یه کار میگرشن داشتم که خب مدتی طول میکشید. من همچنان منتظر اون جریان بودم.
نه سب کنید. شما از کجا اومدید که در خانه خودتون نبودید؟ از یک کشور دیگه، شهر دیگه؟
نه، از ایالت دیگه بودم. ایالت دیگه با اصرار ایشون اومدم اینجا و گفتم چون میخوام این کار انجام بدم، خب بیا اینجا و اینجا
انجام بده. اون وقت شما سب بله. کنید. شما ایشون ازدواج کردن، خانواده دارن، تنها
بله
هستن؟
ایشون ازدواج کرده، 2 تا دختر بزرگ داره و شوهرش ایران هست.
شوهرشون ایران هستن؟
بله بله.
اون وقت پس شما آمدید اینجا، آمدید پلویشون؟ خب
بله، من آمدم اینجا. هفته اول و دوم من از ایشون فرصت خواستم، گفتم که چون کار من طول میکشه، معلوم نیست چقدر طول بکشه، از تو یه فرصت میخوام که تا زمانی که این مدارک به دست من میرسه اجازه داشته باشم اینجا بمونم. خب تعرفه ایرانی ها بعدش هم خب من موندم، اما همچنان یک هفته به یک هشت میتونم بگم هر روز منتظر آمدن جوابم بودم تا امروز. امروز خب یکی دو مرتبه هم گفتم بعد از اینکه مدارکم رو گرفتم سریع میرم ایران. چندین بار، شاید 10 بار، بیش از 10 بار، از تقریبا 2 هفته سرسی پیش و هر کنومیشون میرسیدن سوال میکردن خاله بلیط گرفتی؟ گفتم گرفتم اما کنسل کردم به خاطر اینکه باید پرداخت کنم و مدارکم هم نیومده. اگر که کنسل کنم خب همه پولم از بین میره. خب این سوالا منو رنج میداد، ناراحتم میکرد و موقعیتی هم نداشتم تا امروز. امروز از من سوال کرد که فلانی بلیطو گرفتی؟ گفتن که نه، هنوز بلیطو نگرفتم چون نه مدارکم اومده نه پولم کافیه برای پرداخت بلیط. ماشینمو گذاشتم برای فروش و ماشینم که فروش هست حتما این کار میکنم. برخواه من نمیدونم تو هرچی زودتر باید اینجا رو ترس بکنی چون فلانی که شوهرش باشه داری میاد. گفتم که خب ایشون مشکلی با من داره که من اینجا باشم؟ نه ایشون مشکلی نداره، من خودم نمیخوام تو اینجا باشی و محترمانه بهت میگن که برو. خب این برخواه شما اصلا اخلاقی نیست.
نه نفهمیدم، نصب کنید. یعنی چه اخلاقی انسانی؟ چرا اخلاقی انسانی نیست؟ شما یه جایی میگی دعوتم کرد. نه صبر کنین عزیز. شما میگید یه جایی دعوتتون کردن. خب دعوت تا زمانی است که دعوتتون کردن. اگر صاحب خونه آدم ببینه ناراضیه میره. من اگر رفتم خونه یه کسی گفتم امشب شام بیاد اونجا، بعد از یه نیم ساعت فکرم ناراحته، یه بهانه میکنم که من باید برم، شامم نمیخورم، میام بیرون، چرا اونجا بمونم؟ من چرا فکر کنم دعوت اونا برای اونا تعهد به وجود میاره؟ حالا درسته کار اونا بد است و غلط، ولی من بعدم شما
رو...
نه بعدم شما نصب کنید. شما که منتظر جوابید، منتظر جواب تو خونه آدم برای چی باشی؟ چرا نه تو شهر خودتون یا هر جایی که زندگی میکنی؟
من دارم برمیگردم ایران.
خواه شما قبلش
هر قراردادی که اینجا آمدم توی یالت جدید با هر کسی که با خواستم حداقل 6 ماه بعضی جاها 1 سال.
نه ببینید این مشکل منه.
من در جریان بوده. بله مشکل منه آقای.
نه نه صبر کنید. نه شما برای چی از ایالت خودتون اومدید اینجا؟
چون در روز اولی که اومدم پرونده میگرفتنم اینجا بود.
خلو.
البته گفتن جاهای دیگه هم میتونی، چون جاهای دیگه آشنا نبودم، اینجا آشنا بودم به آفیسا این و اون و گفتم میام اینجا. بعد اصرار ایشون هم این بودش که خب بیا اینجا انجام بده. حالا من همه اینا رو میدونم، اشتباه از من بود.
نه آخه ببینید عزیز، من ممکنه فکرم این باشه که شما بیا اینجا انجام بده، ولی اگر ایشون فکر کرده که شما خود 2 ماه بمونید، خب احتمالا نظر دیگری می داشت. به علاوه ممکنه واقعا از اولم اهمیتی به مدت شما نمیدید یا نمیداد، اما اتفاقاتی بینتون افتاده، چون هیچ چیزی که نمیتونه در سکوت کامل همه چی گذشته باشه. خب از اون ناراحت و ناراضیه.
اتفاق اگه البته یادتون که نیست، ولی من 2 هفته پیش خدمتتون تماس گرفتم رو خط تلویزیون و سوال کردم وقتی یه چیزی قهر میکنه صحبتی نمیکنه علتش چیه؟ شما فرمودین، توضیح دادین و حتی من راهکار ازتون خواستم. شما من گفتین گاهی حرف زدن، گاهی همون سکوت.
حالا اونو ول کنید، اون اصلا مسئله
من نیست. اینی که اون دفعه من از شما نظر خواستم و به هم گفتید، اما کلن نه من دخالت میکردم، سعی میکردم از روز از صبح تا شب کمتر، مخصوصا در زمانی که نشستن اون دور هم دخالتی نداشته باشم، یا اگر دخالت هم میدن مثلا اونطور نبود که من خدای نکرده مزاحمت یا فضولی، مزاحمت که نمیتونم بگم مثلا دخالتی یا
خب حالا شما من بگی، شما من بگی چرا خواهرتون نظرش اینجوری شد؟
نظرشون من نمیدونم اصلا، یعنی چی؟ این بالا میده. حتی یه دفعه من گفتش که اگه میبینی مثلا من ناراحتم، اگه فلان، یه موقع فکر نکنی به خاطر تو حساب. خب میدونی من هزار یه فکر تو سرمه. گفتم نه، من اگه بتونم کاری از دستم برمیاد باید انجام میدم، ولی متاسفم هستم از این که این شکلی مزاحم شدم و این همه زمان طول کشید. حالا سوال من آقای دکتر، همه اینا رو من میدونم اشتباه از من بوده، من نباید اصلا نوع زندگی اینجا، نوع برخورد مردم، همه اینا رو میدونم. من به ایشون گفتم که چون خیلی بد برخورد کرد که به من ربطی نداره، تو بادی یه جا پیدا کنی. گفتم تو که میدونی من توی مزیقه به اصطلاح وضعیتی هستم که نمیشه و هر حال این حرفت اصلا غیر اخلاقیه. خب دختر خانومش هم پرخاش کرد به من که این همه مامانم محبت کرده به تو، طالبش توهین میکنی فلان. من دیگه هیچی نگفتم، گفتم من که چونه نمیزنم برای موندن، من فقط میگم تو این شرایط که شما شرایط منو میدونی، در حال حاضر مثلا این برخورد تو یکم غیر اخلاقیه برای من. من ایش نگفتم، از درم اومدم بیرون، الانم تو حسنم، ولی فقط نمیدونم اگر درست بگم، تحلیل شما، برداشت شما، قضاوت شما، نمیدونم چجوری بگم، شما چیه؟
آخه از زمان اولا نه ببینید، من که نمیدونم، اولا یک شاید اونا اصلا یه تعارف کردن و در جامعه ایرانی تعارف به معنی واقعا دعوت نیست. دوم، شما بعد از یه مدتی که رفتید اولین علائم نارضایتی که دیدید باید یه فکری براش میکردید، یعنی میدونستید که این ماجرا نمیتونه در ارتباط با اداره مهاجرت. برای اداره مهاجرت اگر شما نشنیدید، من وقتی حرف از 1 ماه بوده به 5 سالم دیدم رسیده، هیچ کسی در خصوص اداره مهاجرت به شما با دقت نمیتونه زمان بده و همیشه هم میتونه یه پیچی توش پیدا بشه که کار 1 هفته‌ای بشه 7 ماه و 7 سال. بنابراین اون را هم باید به حساب می آورید. بعد از اون این که اونا هم خواهرتون هم بچه هاش به هر حال در این زمینه نظری غیر از شما دارن، مادام که تعیین کننده اونا هستن، دیگه شما جایی برای اعتراض نمونه. شما میتونید بگید
اصلا
که
اصلا من اعتراض نمی کنم آقای دکتر.
آخه نه شما
ببینید ناراحتم، من این همه مدت رو مثلا تحمل کردم، به هر حال رفتارهایی میدیدم، صحبتهایی میشنیدم، فقط نه اینکه از راه چارشم، یکی دو مرتبه هم رفتم که بخوام بگیرم آپارتمان یا هر چیزی، قرارداد 6 ماهه با من میدن.
نه 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 ببینید عزیز، آخه اون محدودیت من
که میشد.
نه نه صبر کنید، شما الان به من میگید که من تو این مدت من تعامل میکردم، خب این نشون دهنده این است که پیامایی به شما داده میشده که ما راحت نیستیم شما اینجایی. و بنابراین این که من خب من اگر امکانات ندارم که مسئولیتش با دیگران نیست که اونا حالا باید عمل کنن به گونه ای که من میخوام. من شما رو میفهمم، رفتار خواهرتون هم هیچ درست نیست، ولی استدلال شما هم پس من میمونم درست نیست. یعنی شما آخرش این است که باید یه پولی بدید. ببینید اونا استدلالشون آخر کار این است که باید برید پول خرج کن. خب برو به هر حال یه پولی یا هست یا نیست. بعدم کسی که فرض کنید دنبال یه سنین کارایی است برای گرفتن جوابی از اداره مهاجرت و بعد رفتن ایران اومدن، متوجه مسائل مالی هستم، ولی به هر حال در عین حال هم میتونم بگم خب باید پول خرج کنی. پول خرج کنی اصلا احتیاج نشد اینجا بیه. حالا پول نداری یه مسئله از آدمی که پول نداره، خب به هر حال باید مواظب یه مقدار موضوعا باشه. من تکرار میکنم کار خواهر شما رو درست نمیدونم، ولی اینکه شما هم با توجه به این وضعیت بگید من هستم، بعدم از کجا که هنوز ادامه پیدا نکنه، یعنی شاید تو دو ماه دیگه هم نیومد، بعدش چی؟ و یا همسر ایشون هم بیاد.
نه
شما نیومدید بیرون، شما نیومدید بیرون، اونا از شما خواستن که برید بیرون.
من آره اونا اصلا خواستن که بیام
بیرون. بنابراین و بعدم این که شما من بگید که خواهرتون رفتارش بر اساس اصولی که شما میشناسید و دوست دارید و درست میدونید درست میدونید، به نظر من مسئله اخلاقی در اون حد نیست. برای که اخلاقیش معناش این هست که من بگم من اشتباه میکنم، من نمیتونم، من نمیدونم، ولی دیگران باید نه اشتباه بکنن هم بدونن هم بتونن. خب اون رو هم از جانب اونا نمیشه فهمید. بعدم تو این گونه موارد عزیز، زندگی کردن آدم ها با هم دیگه یا بودن، مهم نیست که آدم ها اونجا کاری میکنن یا نمیکنن، به هر حال حضور یه آدم سبب میشه که ما رفتار مختلف متفاوت داشته باشیم. بعد من نمیدونم رابطه هاتون با هم چه بوده، بعدم هم خواهرتون گفتن من خودم به اندازه کافی مسئله و مشکل دارم، بعد خواهر شما میتونه سر بچه هاش یا سر همسرش یا در ارتباط با خودش هم رفتار بد و غلطی داشته باشه. بنابراین خودتون رو بی خودی حفظ اینا ندید، یه مقدار مواظب خودتون باشید. تو دنیا امروز هم هیچ وقت از هیچ کس انتظار نداشته باشید و الا سخت پشیمون خواهید شد. من به پیام ها رسیدم، برای خوشحال شدم براتون باهاتون صحبت کردم. خودتون اذیت نکنید، به هر حال آدم ها کار خودشون میکنن، شما هم کار خوب خودتون رو بکنید. امید من این است که جوابتون هر چه بیاد به شما هم آزاد و راحت بشید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مرسی از توجهتون. شنو رجمن با ما باش.
درمابر برای اولین بار پکیج های لیزر تراپی موهای زائد را 2 سال گارانتی می کند و 2 سال تا چاپ را مهمان درمابر هستید. ما با اعتماد به با تجربه ترین پزشکان، نرس ها و آخرین تکنولوژی نتیجه کار خود را گارانتی می کنیم و تا 2 سال تا چاپ قسمت لیزر شده رایگان است. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.com.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه میشکنم، رو به خودم داد میزنم، این آینه است یا که
اگر وام شما از ارزش ملکتان بیشتر است یا درخواست لون مودیفیکیشن شما رد شده و یا قادر به نگه داشتن ملک خود نیستید، به این خبر امید بخش توجه کنید. میشل مزارعی با 27 سال سابقه در ریال استیت میتواند در این زمینه ها شما را یاری کند. رفع کلیه بدهی های شما به وام دهنده، برداشتن لین از طرف IRS یا مؤسسه های دیگر از روی ملک شما، از بین بردن بدهی با کمترین ضرر به کردیت شما، دریافت پول نقد تا 30,000 دلار با تایید شورت سیل، دریافت کلیه هزینه نقل مکان. همه این مزایا حتی اگر در ملک خود زندگی نمی کنید بدون هیچ خرج اضافه برای شما. میشل مزارعی، مدیر بخش خدمات آریو و شورت سیل، با معتبرترین بانک ها به عنوان متخصص تایید شده شورت سیل همکاری دارد. برای مشاوره رایگان با 714-308-7490 714-308-7490 تماس بگیرید.
Terms may vary, subject to approval. میشل مزارعی، Real Estate Broker, DRA Number 01212099.
هنوز رو کامپیوتری؟
آه خسته شدم از بس به فروشگاه و وبسایت‌های مختلف سر زدم. سه هفته هم بیشتر به مهمونی نمونده. ای کاش یه جایی بود که میشد همه وسایل شیک منزل رو با بهترین کیفیت و قیمت مناسب یک جا تهیه کرد.
یار در خانه و تو گرد جهان می‌گردی. برو داونتاون دیزاین سنتر. داونتاون دیزاین سنتر دست تمام فروشگاه‌ها و وبسایت‌ها رو از پشت بسته. تو می‌تونی تمام وسایل منحصر به فرد رو از اونجا تهیه کنی، مثل لوس‌های اروپایی، چاینا کابینت، سرف‌های آلمانی، آینه و کنسول، تابلوهای نقاشی، مجسمه‌های برنز، مبلمان و صدها قلم اجناس تزئینی رو با کمک خودشون تهیه کنی و همون روزم تحویل بگیری.
عالی شد.
ولی عجله کن، تا قیمت‌های داونتاون دیزاین سنتر تا 80% تخفیف داره به اونجا سر بزن. مطمئن باش دست خالی برنمی‌گردی.
داونتاون دیزاین سنتر در 313 غرب خیابان 8 بین هیل و برادوی. 213-955-9009 و یا 310-903-26-29. عضو 08.
یک لحظه، یک قفلت.
فقط یک نام در تصادفات: دکتر رادنی مصریانی.
مصریانی law.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
Buzzer Media in association with World Vision proudly presents 15 September 2012 Live in Brand Event Center, Orange County. ابی شادمهر عقیلی. تماشای این دو رنگین کمان با ما تماس بگیرید. 1-888-920-48-83 و 949-204-39-36. رویایی دارم از جنس بیداری،
رویای تسکین این درد. آنجا که زبان از سخن باز میماند، موسیقی آغاز میگردد. سازمان غیر انتفاعی کانون هنر ایران پس از سالها تلاش در جهت معرفی و حفظ موسیقی ایرانی در آمریکا، گشایش آموزشگاه موسیقی خود را در منطقه وست‌وود به اطلاع می‌رساند. آموزش انواع سازهای ایرانی برای عموم علاقه‌مندان در سطوح مختلف زیر نظر کارشناسان با تجربه. جهت ثبت نام در دوره‌های جدید کلاس‌های فردی و همچنین کلاس‌های گروهی آواز توسط سیامک جریان و کلاس‌های گروهی دف توسط کوروش مرادی با شماره 310-477-41-41 تماس بگیرید.
310-477-41-41. Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی خبرهای این ساعت را با آگاهی شما میرسانم. معاون وزارت خزانه‌داری در آمریکا در دیدار با رهبران دولت لبنان از آنان خواست مانع از آن شوند که حکومت‌های ایران و سوریه از طریق بانک‌ها و مؤسسات لبنان به نقض تحریم‌های جهانی بپردازند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی در دیدار با نخست وزیر، وزیر خارجه و رئیس بانک مرکزی لبنان گفت در صورتی که دولت لبنان مایل به حفظ و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی خود با آمریکا باشد، باید از دور زدن تحریم‌های ایران و سوریه از طریق لبنان جلوگیری کند. گزارش خبرگزاری فرانسه ها کیست، فشارهای آمریکا بر کشورهای سیرالئون و تانزانیا نیز موجب شده است که این دو کشور افریقایی مانع از استفاده پرچم‌های خود بر روی کشتی‌ها و نفتکش‌های ایران بشوند. شبکه CNN گزارش داد اگر به جای 6 نوامبر انتخابات آمریکا هم اکنون برگزار شود، پرزیدنت اوباما در 8 ایالت از 9 ایالت مهم و کلیدی آمریکا آرای بیشتری از میت رامنی رقیب خود به دست می‌آورد. به گزارش CNN، ستاد انتخاباتی رامنی در این حال تلاش می‌کند کسانی را که هنوز تصمیم خود را در انتخابات ریاست جمهوری نگرفتند، به سوی خود جلب کند. این گزارش همچنین حاکیست 3 مناظره انتخاباتی بین اوباما و رامنی و 1 مناظره انتخاباتی بین معاونان آنان جوزف بایدن و پال راین که در ماه اکتبر آینده برگزار می شود، ممکن است نظرسنجی های کنونی را دچار تغییر و تبدیل کند. اداره آتش نشانی لس آنجلس به صاحبان مشاغل و بیزنس در این شهر در رابطه با اشخاصی که خود را بازرسان آتش نشانی معرفی کرده و برای دریافت پول از آنها تلاش می‌کنند هشدار داده است. به گفته اداره آتش نشانی لس آنجلس، این اشخاص کلاهبردار فرمی را به امضای کارمندان مشاغل می‌رسانند که در آن به آنها اجازه بازرسی از محل کسب و کار داده می‌شود و پس از چند هفته صورت حسابی را برای پرداخت به عنوان بخشی از هزینه بازرسی سالانه به این بیزنس ها ارسال می کنند که در این صورت حساب ها صاحبان مشاغل همچنین به پرداخت جریمه نیز تهدید می شوند. اداره آتش نشانی لس آنجلس از صاحبان مشاغل خواسته است پیش از آن که به بازرسان اجازه ورود و بازدید از محل کسب و کار خود را بدهند، این افراد را شناسایی کرده و کارت دولتی آنها را ببینند. پرسنل LAFD لس آنجلس فایر دیپارتمنت آمادگی کامل برای ارائه کارت‌های هویت خود را دارند و در صورتی که صاحبان مشاغل نسبت به هر گونه فعالیت بازرسان مشکوک بشوند، از آنها خواسته شده فوراً به پلیس و یا اداره آتش نشانی منطقه خود اطلاع رسانی کنند. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر.
روز بخیر، بفرمایید.
من سوالم در مورد پسرم هست. ایشون 7 سالشونه، بعد کلاس اول توی ایران خوندن، الان حدود 2 ماه ما اومدیم امریکا. بعد ایشون و من اومدیم اینجا، رفتم ثبت نام کردم مدرسه ساینس مگنت ثبت نام کردم.
چرا؟
نمیدونم.
زبانش چطوره؟
زبانش خوب هست ولی میتونه یعنی گلیم خودش رو از آب بکشه، ولی نه اونجوری که خب در حد بچه های اینجا باشه.
آخه برای چی پس رفته کلاسی که یه مقدار مال بچه های برحال باهوش و تیزهوش و با یه مقدار آگاهی و آشناییست؟ من اگر نمیتونم آهسته را برم، حالا دویدنم چیه؟
همون، من سوالم همینه، چون ایشون خب خیلی توی ایران واقعا جز
اصلا مهم نیست عزیز. مسئله اصلی و اساسی زبانه، با آشنایی با فرهنگ. بله، اصلا برای چی اینقدر بچه ها رو میخواید هول بدید؟ مثلا با این ایده اصلا هیچ موافق نیستم که بچه ها بهتره توی مدرسه بدرخشن تا اینکه برن توی مدرسه خوبی اون ته قرار بگیرن. اصلا جایی برای همچی کاری نیست.
بله، من دقیقا سوالم همینه. ببینید، اون هومسکولی که به من معرفی کرده بودن، چون من خواستم پابلیک بذارم، هومسکولی که معرفی کرده بودن و من خودم نپسندیدم، چون اون قشری که میومدن و میرفتن اصلا دوست نداشتم و تنها چویسی که داشتم این بود، چون که از همه جای لس آنجلس میگرفتن، جای دیگه همه باید منزلمون نزدیک اونجا میبود تا میتونستم.
باید منزلتون رو به درستی انتخاب میکردید عزیز. بعدم این واجرا باید ادامه پیدا کنه. بعدم این مدارسی که با اتوبوس بچه‌ها رو میارن، این مقدار مسائل و مشکلات دیگری داره.
نه، منزلمون نزدیکه، فقط اینکه
من راجع به بچهای دیگه گفتم.
آها، یعنی در برخورد با هم دیگه هستن.
اصولا بچه‌هایی که از جای دیگه میان، بچه‌هایی که نیم ساعت 40 دقیقه تو اتوبوسن خسته میان، که هیچ وقت بچه‌های راحت و آسوده نیستن که از پدر مادرشون خداحافظی کردن برن تو مدرسه. یعنی من ببینید نرید با اون ایده های این جلو زدن ایرانی، من یه مقدار سر اون مسئله دارم. من هرگز نخواستم بچه‌هام بفرستم یه جایی که جز چند 5% 10% اول نباشن. چه ضرورتی داره این کار؟
همون من اصلا کلن سوالم همینه، چون که احساس میکنم اصلا سوالم این هست که من اصلا الان کلاس دوم گذاشتم، چون من خب بچه راضی نبود، به من میگفت که اینجا اصلا هابی نداریم، فان نیست، نمیدونم سپورت نداریم، فقط درس.
خب معلومه که کار غلطی هست.
آها من رفتم سر اونجا سر کلاس ایستادم، دیدم بله فقط اینا یه پلیگراند دارن که فقط زمانی که سنک میخورن یا لانچ تایمشون مثلا 10 دقیقه اینا میتونن فقط بازی کنن. بعد رفته بودم توی کلاس که بودم، دیدم خب بچه من انگلیسی بلده، ولی وقتی که اینا مثلا یه استوری در مورد کالچر میگن اصلا این ما تا مبهوت داشت نگاه میکرد، متوجه نمیشد. من سوالم این بود که بچه من اگه بذارمش کلاس اول شما چی پیشنهاد میدید؟
نه من چه تاریخ تولدش که
والا به ایران که 84، یعنی الان دقیقا 7 سالشه، یک ماه 7 سال و یک ماه.
نه چه ماهیه؟
ماه
آگسته.
آگست
یعنی تو شهریوره دیگه.
آره نه 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 آخر تیر میشه.
نه به نظر من دلیل نره کلاس دوم بذاریتش، ولی یه مدرسه عادی بذاریتش.
یعنی مدرسه عادی من چون خیلی اطلاع ندارم،
یه مدرسه دولتی بذاری.
فان داره مثلا سپورت
نداشته باشه، بگید من شما میریم اونجا برش میرخصیم. خانم این حرف ها چیه قربونتون؟ شما هم حرف های پسرتون زنی فان داره یعنی چی؟
خب یعنی این که مثلا توی ایران اینا یه ساعت
سرکا خانم
به نام ساعت ورزش.
سرکا خانم ایران رو فراموش کنید. شما در مدارس عمومی اینجا اگر محل زندگیتون خوب باشه، مدارس خوبی هستند و به اندازه کافی هم فان دارن. اولین فانشون این است که تو مدرسه از معلم و بقیه نمیترسن.
آها.
بنابراین بذاریدش مدرسه دولتی، اگرم خونه رو نخریدید که امیدوارم نخریده باشید، یعنی به هنوز وقت هست. ابتدا اینکه قیمت ها دیگه پایین تر از این میره، خیلی کم اگر بره، الان وقت خرید خونه هست. ولی اگر اجاره هستید بذاره برید یه جایی که باش راحت باشید، مدرسه خوب باشه. تو این گونه موارد مهمترین مسئله اول که میخواید انتخاب کنید، اول میبینید مدرسه فرزندتون کجاست، بعد جا رو انتخاب کنید.
و بنابراین من چه ملاکایی رو
سرکار خواهم از من چه ملاکا؟ ملاکایی که مدرسه خوبه، چه ملاکایی که من نمیدونم شما با چه چیزی میخواید تعریف
کنید. من فکر میکردم که اگه سطح درسی بالا باشه.
اشتباه میکنید. خب نه همین درس کردم، بی خودی بچه ها رو تو مدارس بالا نگذارید، اون قاعدش مشخص. یعنی ما قرار است بچه ها رو جایی بذاریم که بدرخشن نه اینکه بسوزن. بنابراین اون موضوع مهمی است، از اون بگذارید، بعدم مدارس دور و برتون نگاه کنید، یه پرسوجویی بکنید، متوجه میشید خودتون هم نگران نکنید، ولی بی خودی بچه از کلاس دوم به کلاس اول نکشونید.
آیا همون کلاس دوم خوبه؟ فهمیدم که من مدرسه رو عوض کنم.
فقط مدرسه‌شو ساده کنید که
مدرسه رو همین امسال این کارو انجام
بدید. نه حتما این کارو بکنید، ماجرای سال برای بچه تو این سن و سال 4 ساله، مگر من به شما میتونم بگم این درد رو تحمل کنید برای 4 سال دیگه؟ یعنی چی؟ نه خودتون رو نگران نکنید، جاتون رو یه جوری پیدا کنید. من نمیدونم کجایی چه خبر است، مدارس دور برستون چه جوری، اون ملاک های شما.
من سانتا مونیکا هستم.
خب دیگه تو سانتا مونیکا هم شما هنوز مسئله مدرسه داری؟
والا اینی که به من معرفی کرده بودن هوم اسکول اصلا واقعا اصلا
من هوم اسکول نمیدونم چرا هوم اسکول شما رو فرستادن.
خب آخه پابلیک اسکول گفتم باید هوم اسکول دارین، باید من آدرستون بخوره دیگه.
آخه من نمیدونم هوم اسکول، مسئله هوم اسکول چه اسمش هست من نمیدونم. هوم اسکول چه نوع پابلیک اسکولی؟ حقیقتش الان من گیج شدم، ولی که مفهوم
یعنی پابلیک اسکولا رو تقسیم بندی میکنن، هر کسی نمیتونه هر پابلیک
اسکول. شما قصدتون از لوکیشن، خب لوکیشنتون عرض کردم خونه رو اولا درست انتخاب باید میکردید، هنوزم میتونید بکنید. بله ولی یه سال بذارتش توی پابلیک، بعد اگر خواستید میتونید منتقلش کنید. اگه خوب بود که بود، اگر نه نه، ولی با نگاه ایرانی به مدرسه امریکایی نگاه نکنید.
آها بعد آیا دکتر اگر که ایشون مثلا تا یکی دو سال دیگه مسئله زبانشون حل بشه، بازم شما پیشنهاد نمیدین که من یه جایی
نه شما مدرسه. ول شما ول نمی کنید. شما به پسرتون بگید مادرش رو بفرسته دکتر. نه شما سه چهار دفعه اون حرف رو زدم، ولی چه اصلا تلفن میکنید خانم؟ نکنید این کار رو. اگه شما آسیبار ندیدید، من دیدم بسید بچه ها با شادی و لذت و رضایت چیز یاد بگیرن، برن تو مدارسی که زور بزنن، میخوان همه از همه برنده بشن. آخه این هماره فقط یه گروه خاصیست که آخر کارم معلوم نیست توش به جایی برسن، اگرم به جایی برسن هزینه‌هاش سخت و سنگینه. زندگی قراره با شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و آزادی آدم پشت کنه، ولی با زیر فشار حال و بدو بدو آدم به جایی هم برسه، اون برنده شدن موفقیت نیست، بعدم سلامت فیزیکی و روانیشو هزینه کرده برای هیچی. به هر حال اینقدر خودتون اذیت نکنید، ولی پسر ما هم بخوری کلاس اول نگرید.
آها باشه، ممنونم.
خواهش میکنم.
خدا نگه.
را دیدن بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
من سوالم در رابطه با جوغلوها هستش. من دو تا دختر دارم که حدود 6 سالشون هستش، 5 سال خورده ای. مشکلی که دارم باهاشون یکم این هستش که سر هر مسئله با هم دیگه یه رقابت کوچولویی دارن. میتونه از مسواک زدن باشه تا لباس پوشیدن، کی اول مسواکشو زد، کی اول لباسشو پوشید. من نمیدونم که باید چی کار بکنم.
چی بذارید خودشون هر کاری میخوان بکنن. یعنی صبر کنید، برای اینکه شما که نمیتونید درگیر این گفتگو باشون بشید. برای بچهای دوقلو آیدنتیکالن، یعنی همشکمن یا نیستن؟
نه آیدنتیکال نیستن.
خیلی خب، اگر نیستن یه دلیل دیگری خواهند داشت، ولی بعدم رقابت بکنن هنوز بهتر از اینه که چون ارباب بشه که رعیت. بنابراین چون تو دوقلو ها معمولا یکی میشه گردن کلفت محله، یکی هم میشه باج دهنده. ولی اگر بچه‌ها هنوز رقابتی هستن، هنوز نوع خوبشه. برای حالا سر مسواک زدن رقابت کنم که من اول کردم یا اول کردم، به شما مربوط نیست. وقتی هم به شما میگن، درست مثل اینه که بیان ازتون بپرسن که من خوشگلترم یا اون که قرار نیست جوابشون بدید. میگید هر دو
نه 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 نمیگن که من اول مسواک بزنم. منظورش این هستش که من مامانشون اول مسواک کیو اول بزنه.
شما چه کاری تو این ماجرا؟ شما در سن 5 و نیم سالگی شما مسواک بچه‌ها رو میزنی؟
کنترلشون میکنم، بله. مثلا براشون فلاس میکنم که نمیزنن خودشون خوب فلاس بکنن.
نکنه بابا، ایوان. یعنی شما در سن نه بابا، نه به خدا، خیلی خوبید شما مادرها.
سوالی من یه سوال دیگه هم داشتم. من الان که اینا رو گذاشتم کلاس، الان کیندرگاردن میرن، من کلاسش رو عوض نکردم، هرشون توی یه کلاس هستم. میخواستم نظر شما رو بدونم در مورد این که
حتما باید تو دو تا کلاس باشه. یعنی فقط مدارسی برید که دو تا کلاس مثلا اول دارن یا کیندرگاردن دارن، که این یکی میره تو اون کلاس. بچه ها قرار نیست که این هم باشن عزیز. حالا باز خوشبخت ها اینا ایدنتیکال توی نیستن، فترانال هستن و همشه کم یکسان نیستن. اصلا این کار نکنه. اینا احتیاج به یه مقدار فردیت، یعنی اندیویجوالیتی و هویت، ایدنتیتی شخصی دارن. وقتی با خواهر و برادر مثلا جنسشون یکیست و با هم هستن، بهتر جدا بذاریدشون تا دو تا چیز متفاوت بشن که مکمل و متمم هم باشن و به هم بیاموزن و از هم بیاموزن تا اینکه به هم دیگه بیاویزن. نه نکنید عزیز، یه مدرسه بفرستید که دو تا کلاس مختلف داره. حالا تو کودکیش یه ذره بحثی، ولی ابدا کلاس اول به بعد رو به هیچ وجه تو یه کلاس نذارید. چون مدارس برید که دو تا دارن و با این شرط که اینا همیشه جدا باشن، برای که با دو جور تجربه مختلف متفاوتش باشن تا حرف برای گفتن و شنیدن اینا داشته باشن و ضمن شبکه‌ای از دوستان و آشنایان خودشون رو پیدا کنن.
اگر اشکال من یه سوال دیگه هم
بفرمایید.
آقای دکتر، همونطور که خودتون گفتین دو تا موجود مختلف هستن که خب خیلی شباهت ها با هم دارن ولی خیلی اختلاف ها هم با هم دیگه دارن. یه کوچولو چیزی که منو ناراحت میکنه این هستش که مثلا فرض کنید که اینا وقتی توی کلاسی که میرن، فرض کنید توی کلاس شنا، شاید یکیشون از اون یکی خود جلوتر باشه، ولی دلیل بر این نیستش که اون یکی که عقب‌تر هستش استعداد کمتری داره، منتها خواهرش یکم از اون جلوتر هستش. وقتی که این اتفاق میفته، من نمیدونم که مثلا فرض کنید که به من میگه مثلا من الان این لول رو پاس کردم ولی خواهرم هنوز پاس نکرده. نمیگه خواهرم پاس نکرده، میاد میگه مثلا مامی من این لول رو پاس کردم، من بخوام تشویقش بکنم، نمیدونم که باید جوری
نه نه کرده. شما این کارو نکنید. شما اولا جایی بگذارید که اصلا این بازی‌ها رو ندارن دیگه. یه مقداری امیدوارم این مسئولین هم بچه‌ها رو تو این مسابقات به اندازه کافی، ما همیشه در حال رقابت هستیم دیگه، رقابت های یه مقدار مصنوعی دیگه نگذاریم. و بعد از اون اگر چیز کردن، اهمیت اینا رو زیاد جلوه ندید. شما دلیل نداره که بگید حالا من میخوام به عنوان مادر تشویق کنندم باشم. لولشو پس کرده، بگید بسیار تموم شد. ولی چیزی به عنوان جایزه و بهبه و چهچه نکنید به این حساب که من درش انگیزه پیشرفت بیشتر رو به وجود میارم. اونا به اندازه کافی به دلیل رقابت دائما به اینکه کی از کی جلو بزنه فکر میکنن. دیگه من و شما به یه ماشینی که سرعتش دو برابر عادیه ترمزش هم بریده که گاز نمیدیم. بنابراین شما یه ذره ریلکس کنید، بذارید اونا این کارا رو با هم بکنن، شما هم اهمیتی ندید. برای که تو این گونه موارد این که هی بخواید شما درگیر کارا بشید گرفتاری یه مقدارم پیداست. کمی آدم خودتون هم اشاره کرد کنترلینگ هستید، راهشون کنید. اونا کنار شما دائما به یه رقابتی میرسن، برای که شما هم از یه طرف داور ماجرا هستید هم تماشاچی، و اون وقت این کار راستشون میده. شما از صحنه برید بیرون، بذارید تو سر کله هم دیگه بزنن، اشکالی هم نداره که اینجا اونجا اشتباهی بکنن یا مسئله‌ای داشته باشن. بگذارید مسائلشون رو خودشون با هم یه جوری حل کنن، مگر موارد شدید و تون، موارد جزئی اهمیتی نداره. بعدم فکر نکنید که همیشه باید به هر حال نقشی یه مادر و پدر مشوق رو داشته باشید اون زمانی که تشویق یک کسی به هزینه تنبیه دیگری است. یعنی که شما اگر به کسی بگید که مثلا لباس قشنگی به خانم پهلوی نگید، خب این یه معنای دیگری هم داره. بنابراین بهتره در این گونه موارد ما همون وضعیت رو بپذیریم و سکوت کنیم. یه مقدار کتابم تو این زمینه هست، حالا به زبان انگلیسی، فارسی رو نمیدونم، اگر بگیری تو بخونید من مطمئنم کمک کنه. من متأسفانه چیزی که بتونم خودم بهتون پیشنهاد کنم ندارم، ولی نگران نباشید. به هر حال کار دو تا بچه کار 4 تاست، ولی عوضش بعدش راحت و آسوده میشید از یه جهاتی که دو تاشون با هم بزرگ شدن. یه کمی هم که سنشون بره بالا، این شمایی که باید اجازه بگیرید باهاتون شاید بخوان حرف بزنن. نگران نباشید، از صحنه برید. خواهش می‌کنم، خداحافظ. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا در حال برنامه ریزی یک جشن عروسی، سالگرد ازدواج، جشن تولد، گرد همایی اداری، بر میتسوا، بت میتسوا و یا جشنی به مناسبت عیاد هستید؟ توجه بفرمایید هتل هیلتون گلندل 15% تخفیف مخصوص به کسانی که این آگهی را از رادیو شنیده باشند تقدیم میکند. با هتل 4 ستاره هیلتون گلندل با شماره 818-551-4005 با بخش کیترینگ با آقای ویگن تماس بگیرید و از تخفیف بهره مند شوید. هتل هیلتون گلندل پذیرای کیترینگ های خارج از هتل با غذاهای کوشر می باشد. امکانات وله و سلف پارکینگ با تخفیف مخصوص برای میهمانان شما. به اولین 3 نفر رزرو کننده مجلس جشن یک تخفیف اضافی تعلق می گیرد. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با آقای ویگن با شماره 818-551-4005 تماس حاصل فرمایید. 818-551-4005.
من آرتین بندری در بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز در خدمت شما هستم برای رسیدگی به امور مالی و سرمایه‌گذاری شما. من یا آقای طالبی هر روز ساعت 7:50 و 8:50 دقیقه صبح در خدمت شما هستیم با جدیدترین خبرهای اقتصادی و بازار سهام. ما همچنین هر دوشنبه ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر و هر چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح در خدمت شما هستیم برای پاسخگویی به سوالات سرمایه‌گذاری و اقتصادی شما. دفاتر ما در مناطق بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و شهر ایروین باشد که برای تعیین وقت قبلی و مشاوره می توانید با 310-205-9000 تماس بگیرید. وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com 310-205-9000 310-205-9000 beverlyhillsfinancialplanners.com.
همین چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر توجه شما را به برنامه ساناز جهانگرد، متخصص بیمه استیت فارم که در مورد انواع بیمه های شخصی و تجاری صحبت می کند جلب می کنیم. تلفن 949-748-7040.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
تک ستاقی کهکشان موسیقی ایران یک بار دیگر از معجزه عشق می‌خواند. گوگوش در تور آلبوم تازه خود اعجاز، لس آنجلس شنبه 27 اکتبر، نوکیا تیاتر. تهیه بلیط در تیکت ماستر و مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 818-292-2138.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مورا حد میشی نشوفیه نطمه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه
تازه ما پوستا رو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه. این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید. با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال داشتم در مورد رابطم هست و یه اتفاقی که افتاده توی رابطه و یه سوالی برای من پیش اومده، میخواد من اول داستان تعریف بکنم بعد سوالم.
به من بفرمایید شما چند سالتون عزیز؟
من 34.
همسرتون چند سالشونه؟
37.
چه مدتی ازدواج کردی؟
ازدواج نکردم.
آف هم دوستی. اوکی. چه مدتی است که با هم هستی؟
8 ماه.
میفرمایید. خب.
یه ایرادی که داشت توی رابطه ما پیدا میشه بعضی مواقع اینه که این خانم یه چیزی رو که من میدید و در حالی که یه اختلال اخلاقی رو اسمش بذاری باشه، من اینو فکر میکردم احساس میکردم ندارم، مثلا خشم و اینی که ایشون ابراز میکرد که من اینو دارم توی خودم و من فکر میکردم ندارم و یه حالت که من دست میداد وقتی ایشون میگفت تو داری، یه حالت ناخوشایندی بود، یعنی راحت نبودم، بار منفی زیاد داشت. من اولی ذهنیتی بدم، من روانشناسی میخونم خودم و روانشناسی مشاور مواد مخدر مشهود میخونم، جاگن آتال ورک میخونم و کنسلینگ میخونم. بعد این حالاتی که برای من اتفاق میفتاد جالب بود که چرا من اگر یه همچین چیزی رو تو خودم احساس میکنم وقتی این خانم به من میگه که من خشم دارم ولی فرو میخورم خشمم رو، ولی خب من احساس میکردم که ندارم، چرا برای من بار منفی داره و چرا به من بر میخوره و ناراحتم بکنه. اگه اجازه بدید من اسم یه نویسنده آمریکایی هست میتونم بیارم تو برنامه‌تون، کتابی از
نه مسئله این
کتابه نمیدارم، خانم دبی فورد و با بله خود دبی فورد به نام سایه تاریک وجود بکنم فارسی ترجمه شده Dark Side of the Shadow. اونو که من میخوندم اون یک جوابی به این سوال من داد که اونو میخوام از شما بپرسم که شما با این موافقی کردن. ایشون توی کتابش که من 6-7 بارم خوندم تمام کتاب توضیح میده در مورد اینکه اگر کسی چیزی رو به شما نسبت میده و شما احساس راحتی باهاش ندارید، مثلا همین خشمی که کسی به من نسبت داد و من فکر کردم که ندارم، اولا این است که شما داریدش و اگر احساس راحتی باهاش ندارید دلیلش اینه که باهاش نتونستید کنار بیایید.
من کاملا متوجه هستم عزیز. من اصلا امروز این بحث رو تو تلویزیون داشتم یا شاید همین الان تو رادیو، خاطرم نیست، من متاسفانه دقت نمی کنم. ببینید عزیز، من الان به شما بگم که خانم حامله چرا دنبال یه مرد دیگه افتادی، شما بهتون بر نمیخوره، باید متوجه بشید من چقدر دیمونم. ولی چرا؟ برای که اصلا به شما نمیخوره. ولی روزی که کسی به من برگشت گفت که تو حسودی و به من برخورد، متاسفانه غالب اوقات منش هست که کمی هستم، از اینکه نتونستم پنهان کنم، از اینکه دیگری فهمیده، از اینکه دیگری به روی من آورده و همطور که ایشون میگن از اونجا که چون نمیتونستم باش برخورد درست بکنم اون رو پنهان کردم و عکسش رو نشون دادم هست. بنابراین بعدم شما یادتون باشه چی گفتید، گفتید ایشون به من مثلا، مثالی که زدید جالب بود که من میگم تو خشم داری، بعد من از این موضوع ناراحت شدم. خب مناش دقیقا خشم دیگه. همینجاست که شما اگر تو زندگیتون درباره این موضوع اونها رو به عنوان یک نظر غیر واقع بینانه و اتهام میبینید، قرار نیست اصلا شما رو اذیت کنه. حالا از همه اینا گذشته، موضوع رو چرا میدید سراغ اذیت؟ ببینید اینجا باز گیر کاری. یک کسی به من بگه این چیزی که خوردی سم بود، من ناراحت بشم؟ چرا من حرفی میزنی که باعث ناراحتی من بشه؟ موضوع اصلی است که من با سم خوردم میمیرم. یعنی اونو بهش نگاه بکنید، اینجاست که نشون دهنده حساسیت شماست نسبت به انتقاد و اونجا مسئله است. یعنی اونه که روش باید کار بکنید، و الا یک کسی به من اشتباهی رو، البته اینکه اون میگه درستی یا غلطی سر جای خودش، ولی بعد از اینکه به من به هر حال به هر دلیلی گفت، مهم اینه که من باش چگونه برخورد میکنم، چون اون کار خودشو کرده، حالا درست یا غلط به من مرتبطه. ولی من معمول ببینید از صبر کنید، چرا بسیار از اوقات اون چیزی که به عنوان مکانیزم دفاعی ریاکشن فورمیشن یا وارونه سازی هست یا تعکیز هست همینه دیگه. به همین جاست که شما وقتی آدمایی میبینید خیلی مدعی هستن مذهبیان، خدا مذهب رو باور ندارن، یا اونایی که ضد خدا هستن غالبا دارن فریاد میزنن خدایی رو که من باور دارم برای من ثابت کن. یعنی اصلا نباید گول این تظاهرات رو، حتی وقتی فرد فکر میکنه صمیمانه و صادقانه میگه، خورد. شما هم وقتی به من میگید ایشون به شما حرفایی میزنن که حالا تو اون مثالی که زدید، من فکر نمیکنم که تازه یه نظر است، از اون گذشته ایشون میتونن به دلیل آسیب خودشون خیلی راحت خشم در شما تشخیص بدن و حتی قبل از اینکه خشم بر شما خودشو نشون بده بفهمن که داره اتفاق میفته. یه ویژگی آدمی که در کودکی آسیب دیده و با خشم بزرگ شده دقیقا همینه، که اصلا متخصص خشمه. به همین جهت است که حتی تو مهمونی یه دفعه مثلا یه بحثی رو به هم میریزه، اگر بهش بگی چرا، میگفت من میدونستم این اینو بگه، اونم اونو میگه، بعد دعوا میشه، در حالی که نظرش اولا درسته ولی بقیه اصلا متوجه نبودن. به همین جهت است که ایشون هم نشون میده که یه حساسیتای سر این موضوعا داره. یعنی مثلا به دلیل آسیبایی که خوردند هم توانایی تشخیص دارن هم امکان تحمل ندارن که کسی فرض کنید خشمگین باشه یا عصبانی باشه. بنابراین مشخص اون مثلا
این وری هست اون وری هم هست دیگه. اگر ایشون میبینن توی من تو خودشون هست و اگر ایشون نمیتونن کنار بیان باش، پس چیزی که تو خودشون کنار نیومدن نمیتونن در من هم ببینن و کنار بیان.
نه ببینید شلوغش نکنید، ببینید اینجا مخلوط کردنه. این از اون چیزاییست که هیچ وقت نباید تو زندگی وقتی واقع بینانه میخواییم مسئله ترک کنیم یا مطرح کنیم و حل کنیم بریم سراغش. این که دیگری کار غلط میکنه میکنه، من قرار نیست به خاطر اون کار غلط بکنم. شما فرض کنید شما رو به خبری درباره شما بهتون میدن که حالا از ذر شما خوشایند نیست، از ذر من اهمیتی نداری، مهم اینه که با آدم بگن چشه. به شما میگن شما خشمگینه، شما ازش اصلا یه نتیجه بگیرید که من گرفتم که ایشون اصلا متخصص خشمه، برای که خودش بیشترین مسئله و مشکل با خشم داره. ولی چه فرقی میکنه؟ ما که نیومدیم بگیم تو عیب داری منم عیب دارم پس هیچی، من فحش دارم تو هم فحش داری پس هیچی، او فحش داره کار بدی کرده ولی اون به او مربوطه، ولی منی که حرف زشت دارم به من مربوطه. این است که تو این گونه موارد من و شما موضوع رو نباید با هم مخلوط کنیم. یک گرفتاری در تجزیه و تحلیل موضوعها و مسائل به ویژه میان دو نفر این است که ما اونا رو رو هم بریزیم و اون وقت است که کار میفته روی مسیر فزاینده‌ای که دیگه هیچ کس به دنبال حل مسئله نیست، بلکه همه به جهت اثبات عقیده و نظری و یا کوبیدن دیگری و یا برنده شدن در گفتگو هستند. اون موقع دیگه ما نمیخوایم موضوع رو طرح کنیم یا مطرح کنیم و حل کنیم، میخوایم موضوع رو ببریم. و من همیشه عرض کردم و این رو نسبت بهش بسیار جدیم که روزی که مثلا اختلافات حالا رابطه یا زندگی زناشویی رو ببرید، کل زندگی زناشویی تا زندگی رو باختید. هیچ وقت آدم نباید برنده باشه. این گونه موارد باید طرح بشه و حل بشه و هر دو به اصطلاح برنده برنده یا وین وین بیان از ماجرا بیرون. این اصلا قصه این که من بردم و نظر من درست بود نیست. من تو کار تراپی صدها بار دیدم اختلاف زناشویی رو که 2 سال قبل یا 12 سال قبل یا 32 سال قبل یه زن یا یه شوهری بردن، چنون ریشهشون رو زده که هیچ چیز دیگه نمیتونست یک مرتبه تمام زندگیشون رو از هم بپاشه غیر از اون کاری که اونجا کردن، برای اینکه تخم این کینه و تنفر و انتقام در اونجا گذاشته شده. به همین جد است که شما وقتی بهتون میگن شما مثلا خشمگینید، بگید تو اینجوری دیدیم در من، بذار یه ذره منم بهش نگاه کنم یا بذار راجبش حرف بزنیم. چه اشکال داره که من اینو اینجوری بهش نگاه کنم؟ من دوستانی که دور برم هستم، همین الان بیرون با یکی دوتا از همکارم صحبتی داشتم، فرض کنید حالا برگشتن گفتن تو چقدر بد جنسی، گفتم ای بابا شما کمش متوجه شدید، بیش از ایناست، مثلا دفاعی ندارم هیچ وقت هیچ وقت.
پذیرفتن اون چیزی که داریم در حقیقت من یه جسارتی به شما بکنم، شما رو یکی بیاد به هیکلتون بگه که شما یه ذره اضافه وزن دارید،
اصلا بدتر از اون بگه، خب حق داره. اولا ببینید عزیز، اون میتونه کار اشتباهی کرده باشه، من هرگز به هیچ کسی در این باره حرف نمیزنم، اون میتونه اشتباه کرده باشه، ولی من حالا چی میگم از اون گذشته، حالا من این بنده خواستم مسابقه با ایشون بدم یا امتحان به ایشون بدم یا این نظر سبب مرگ و زندگی من میشه، علاوه همیشه شما میتونید با آدما نگاه کنین، مثلا امروز که یه کسی مثل من معتقدم این حرفا رو خط رادیو هم زدم، این قیافه‌های استخوانی به نظر من حتی میگم سگ پسندان است، یعنی سگا دنبالشون راه میافتن که اگر ریختن بتونن استخون حسابی بخورن، خب یده بهشون سخت بر میخوره. یک دوم نگاه نشان دهنده این است که من اون نوع و فرض کنید استخوان رو یا استخوانی بودن رو یا اون قلاغر بودن رو نه زیبا میدونم نه سالم نه درست. خب معلومه که وقتی این حرفا میزنم به یده اذیت میکنم و آزار میدم، اشکال منه که همچه حرفی رو میزنم، حالا رو خط رادیویی کمی عمومیتره، هم از یه طرف بهتر از یه طرف خیلی هم بدتره، ولی اینکه شما بیاد اینقدر حالت به خودتون بگیرید که من در با یه وجود شیشه ایم در قلعه سنگباران میخوام زندگی کنم نداریم. ما اصلا قرار هست که پوست روانی داشته باشیم که وقتی که نه تنها روش نمک میریزن، وقتی روش خارم و تیغم میزنن ما رو اونقدر اذیت نکنه. حالا اگه من پوست خودم رو کندم کوچکترین موضوعی منو اذیت میکنه که جای گفتگو داره. البته اینکه دیگری هم نصب کنین، دیگری هم خودش اجازه میده راجع به موضوع صحبت کنین، جای سوال بسیار جدی است و اصلا خیلی از اوقات اصلا این رابطه درست نیست. مثلا تعامل کسی که بخواد نق بزنه، ناله بکنه، شکایت بکنه، اعتراض بکنه رو ندارم، من خصوصی هم چیکاری ندارم، یعنی اون هم میتونه خودش موضوع جدی باشه که اصلا برای چی، یعنی دوست داری انجام بده نداری انجام نده، قرونق و ناله و شکوه و شکایت نداریم، برو اگر داری خب داشته باش، به من چه ارتباطی داره؟ چون بسیاری از ما چون تو خانواده‌ای بزرگ شدیم که دائما غر میزنند و نق میزنند تا بهش عادت کردیم یا اصلا اون رو عادی میبینیم، آدمایی هستن که نیستن. به همجه از که فرض کنید من در تمام عمرم یادم نمیاد رفتم جای غذا خورده باشم از غذا شکایت کرده باشم، چه تو مهمونی چه تو رستوران، خب یه غذا بوده خوب بوده از نظر من انسان نبوده، به هر حال انتخاب من اومده و رفته، برای که اون انرژی و حال بد و پیامدهای منفی که از این اشکال و اعتراض و توجه و بزرگ کردنش و بعدن داستان ساختن که اینقدر این پول میدیم، این همه راه آمدیم، اینقدر تو صف ایستادیم، حالا ببین چی جلو ما گذاشتن، بعدن تازه چه تبلیغاتی میکنم، اینا که نمیتونه آدم بگه خودش رو تحریک کنه. من اومدم یه غذا بخورم، غذای خوب نیست، خوب نیست که نیست، من همیشه حرفام خوبه یا رفتارم خوبه یا اخلاقم خوبه، نه
من همین آقای دکتر میخواستم فقط به شما شک بکنم که پس اینطور نگاه کردم به مسائل که شما فرمیدید اگر یه همچین چیزی دیگه من هست، کسی میاد میگه و به قول شما میگم تو کجاشو دیدی، و قبول کردنش این نیستش که همه چیز رو سر خودم خراب کنم و از این طرف پشتبونی وارد بیفتم.
نه آخه از خود خراب کردن نیست عزیز، آخه فرقی نمیکنه. ببینید اون شما هنوز تو صحبتتون یه پیام این است که اگر یه کسی همچی حرفی زد، هم از اینکه راست باشه یا دروغ باشه به من ضربه خورد، حتی مثال که به خصوص من گفتید معلومه رها نمی‌کنی، اصلا موضوع ما نیست. شما نمیتونید عقیده و نظر مردم رو راجع به خودتون بدونید، چه رسه به اینکه بخواید عوضش کنید. شما چی میدونید؟ شما یه کاری میکنید، ده نفر میان ازتون مثلا تعریف میکنن، ای بسا هفتشون میخوان مسخرهتون کنن به تعریفی که میکنن، میخوام ببینم شما چقدر خر براتون داشته و باور میکنید. بنابراین شما قرار نیست اونا مبنای کار باشن، ملاک من نظر دیگران، قضاوت دیگران، حرف دیگران نیست، مگر اینکه اینقدر عمومی بشه و شامل حال شرایطی بشه که دیگه غرض و مرضی درش نیست. بسیاری از این مردم وقتی عقیده و نظر دارن اینقدر غرض و مرض دارن که حدی نداره، این رو در خصوص خودشون و عزیزانشون هم اعمال میکنن. ولی از اون گذشته شما ممکنه به یه آدم خیلی راحت بگی من هیچ علاقه ای ندارم که درباره حال من و احساس من نظری بدی، به تو مربوط نیست و این بحث رو بذار کنار. درست مثل
اینکه اگر نظر رو میده، اینجا شو من میخواستم مطمئن بشم، اگر کسی این نظر رو میده به قول شما، ما با وجود شیشه ای که نمیتونیم خیابون را بریم، کسی اومد این نظر رو داد، اون پوست روانی که ما ایجاد میکنیم داریم.
دقیقاً
شما خودت صحبتتون گفتید که یه جایی که پوست نداره یه کسی انگشت بروش درد میگیره.
Right.
اگر یه کسی چیزی پوسته که من دردم گرفته احتمالاً اون قسمت نیاز داره من یه توجهی بهش بکنم.
یکی بدون تردید اونه، ولی دومیش اون حرفه. وقتی ما از یه حرفی خیلی ناراحت میشیم که متأسفانه این حرف کمی یا کاملا حقیقت داره، این اگر مبنا قرار گیریم ذره راحتی. من پیام هستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ممنون از
اینکه تون خوش شد. چنگان عجبن با ما باشید.
با سلام، من دکتر فریباز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران و مرکز میدییشن آریا اخبار این ساعت تا به سمع شما برسانم. طبق گزارش American Arbitration and Mediation Center در سال 2011 در حدود 250 هزار پرونده مختلف در موارد طلاق و بیزنس در کانتی لس آنجلس به دادگاه رفت و از این تعداد در حدود 89% از این پرونده ها با استفاده از سرویس های میدییشن با موفقیت برای طرفین در موارد طلاق و بیزنس به پایان رسید و در حدود 11% از این تعداد به هیئت جوری و یا به قاضی برای تصمیم گیری فرستاده شد و از 11% در حدود 4% آن به دادگاه فرجام و یا اپیلز کورت منتقل شد. طبق همین گزارش خرج هر پرونده‌ای که با آربیتریشن و یا میدییشن و با موفقیت هر دو طرف به پایان رسید در موارد طلاق در حدود $9,300 بود و کاست هر یک از پرونده‌هایی که به دادگاه رفت در موارد طلاق در حدود $173,000 بود و طول هر پرونده که به میدییشن رفت در حدود 43 روز بود و هر پرونده که به دادگاه رفت در حدود 395 روز بود. این گزارش تایید می‌کند که همانطور که دفتر حقوقی نژادپور و همکاران اطلاع به اطلاع شما رسانده بود، میدییشن بهترین راه حل مشکلات شما است که میتواند در کمترین مدت و با کمترین هزینه رمز موفقیت طرفین باشد. اگر درباره میدییشن سوالی برای شما پیش آمده است، میتوانید با دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با شماره 213-632-5297 تکرار میکنم، 213-632-5297 و یا با مرکز 0808 و یا 5050 تماس بگیرید و ما با افتخار در اختیار این جامعه ایرانی هستیم. روز شما خوش.
Close up. نگاه نزدیک به سینمای جهان.
سلامتی ستن.
Keep your friends close, but your enemies close.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران.
Close up.
برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با حقوق از کارافتادگی، بیمه‌های دولتی با من مگی جلیلوند و همکارانم تماس بگیرید.
310-445-3322 310-445-3322
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجری. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من سیما فاخری برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1263 با من سیما فاخری تماس بگیرید. 323-878-1263
مراسم تفیله های روششانا و کیپور مدرسه نتنلی امسال بجز در محله های ولی و لس آنجلس مانند سالهای قبل در دبیرستان یونیورسیتی های سکول واقع در شماره 11800 در خیابان تگزاس اونیو یک بلاک جنوب ویلچر و یک بلاک غرب برینگتون نیز برقرار می گردد. ورودیه برای هر نفر مبلغ $50 می باشد. تمام درآمدهای حاصله صرف اداره مدرسه و کنیساهای نتنلی خواهد شد. تلفن رزرو جا 1-800-422-6000 می باشد. 1-800-422-6000 تیسکول میسود مدارس نتنلی.
اسرائیل ادونای الهین ادونای خواه.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان که در پورتلند اورگان هستن میرسونم که روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 21، 22 و 23 سپتامبر در این شهر خواهم بود. روز جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر کنفرانس نگاهی به خوشبختی رو در ماونتن پارک ریکریشن سنتر خواهم داشت. روز شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس در پورتلند استیت یونیورسیتی، 2 تا 5، 15 هست موفقیت، 6 تا 9 عشق و ازدواج. یک شنبه 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. ورودی این کنفرانس ها شب جمعه 15 یا جمعه شب 15 و شنبه و یک شنبه $30 خواهد بود. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در آتلانتا خواهم بود و 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس در جورجیا تک استودنت سنتر خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من دریافت کنید و یا در برنامه های آینده به آگاهیتون خواهم رسون. و بالاخره روزهای سه شنبه 2 اکتبر و 5 شنبه 4 اکتبر، 2 اکتبر در اولمپیک کلکشن و 4 و 5 شنبه در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی در گلندل کنفرانس یک ساعته در باره تست تووا، نورو فیدبک، گرفتاری ADD و ADHD که برخی از کودکان و نوجوانان و جوانان ما هم اکنون باش به دلیل آغاز مدرسه روبرو هستن، با همت آقای محمدی برگزار خواهد شد. من هم در خدمتتون خواهم بود. ورود آزاد و رایگان خواهد بود 6 تا 7 سه شنبه 2 و 5 شنبه 5، 6 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن و مرکز ارامنه. ضمناً میتونید با آقای دکتر محمدی با تلفن 818 451 66 66، 451 66 66 تماس بگیرید، اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام علیکم، حالت خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم از این صحبت می‌کنم. مدرد که مشکل من در رابطه با این هستید که من اصلا اراده و انگیزه برای انجام هیچ کاری رو به سادگی البته ندارم و احساس می‌کنم این اراده و انگیزه رو از دست دادم در مورد مثلا درس خوندن و از کم کردن.
البته چیزی به اسم اراده به نظر من جز در یه بحث فلسفی مذهبی تو روانشناسی من برش معنای قائل نیستم، چون من میتونم دنبال یه کاری خیلی برم به دنبال کار دیگر نرم، اونو بذارید کنار. ولی انگیزه نداشتن و هدف نداشتن عزیز، نتیجهش یعنی از دو چیز میاد. یکی این که ما احتیاج نداریم یا به دلیل این که به این نتیجه رسیدیم که نمیتونیم احتیاجاتمون رو برآورده کنیم ازش دست کشیدیم، و دومی که کل سیستم وجودی ما به دلیل مثلا افسردگی تمام انرژی و اون جنبه های فعال ذهن ما رو که نوعی شور و شوق و هیجان به وجود میاره از کار افتاده. بنابراین یا به دلیل مرحله ای از ارتباط نادرست با احتیاج و نیاز، یا مایوس بودن درباره رسیدن به اون احتیاجات و یا افسردگی. شما چند سالتونه؟
من 33 سال.
از نظر ازدواج و اینا چه کردید؟
نه من ازدواج کردم، دو تا بچه دارم، بعد آخرین زایمانم هم 3 سال پیش بود. از اون در 3 سال پیش من خود افسردگی هم داشتم. از اون طرف خیلی سر بچه دومم خیلی اضافه وزن داشتم و ناراحتی تیرویدم گرفتم و از اون میشود بگم 2 برابر شد بعد از اون. ولی الان از حدی که مثلا سعی میکنم که رژیم بگیرم، رژیم رو میگیرم، خیلی هم خوب پیش میرم، خیلی هم حالم خوبه، حال تیرویدم از اون لحظه که مشکلی تیروید دارم باز حل میشه، حالم خیلی خوبه. فقط 3 هفته طول میکشه، بعد از 3 هفته دوباره گیواب میکنم، دوباره میشنم تا غذا رو میبینم میشنم میخورم، اصلا انگار که نه انگار دوباره اگه 3 پوندم کم کنم 5 پوند برمیگردم اضافه.
نه ببینید عزیز، اولا خود تیروید یه زمینه ممکنه برای افسردگی به وجود بیاره. دوم شما اگر فرض کنید در یه شرایطی قرار میگیرید و به این نتیجه میرسید که میخواید رژیم غذایی بگیرید وزن خودتون کم کنید، اون دلایل یا اون علل یا احتیاجی که میبینید همه زمینه فراهم میکنه برای انگیزه در شما و هدفی رو در مقابل خودتون میگذارید. اما همیشه من و شما هر کاری که میکنیم هم با خودش درد و رنج داره هم لذت، پس این مقایسه مطرحه. دوم، درد و رنج و لذت داره با بقیه چیزهایی که ممکنه به جای اون کار ما انجام بدیم، تازه همه اینا با یه مقدار احتمال و امکان همراهه، نتیجتاً پدیده ساده ای نیست. من همیشه این مطلب رو عرض کردم که فرض بفرمایید شما به این نتیجه میرسید، حالا یا دکتر میرید یا یه واکنشی از جانب همسرتون یا دیگران میگیرید یا خودتون به دلایلی به خودتون توجه میکنید، تصمیم میگیرید وزن رو بیارید پایین. برای کاهش وزنتون حالا شما باید یه مقدار از لذت ها بگذرید و رنج ها و درد هایی رو بپذیرید. برای یه مدتی به دلیل اون حالی که پیدا کردید و ضمناً همچنان میل شما به اون لذت اونقدر اضافه نشده و رنج شما هم به صورت فزاینده افزوده نشده، میتونید تحمل کنید. اما بعد از 2 هفته یا 3 هفته دیگه اون ماجرای لذت خیلی براتون مهم میشه که همچین یه دل سیری بشینید بخورید، یا حتی اگر این یکی نیاد تحمل رنجر نداره. اما یه چیز دیگه است که اتفاقا جالبه تو اینا، روزی که شما 3 هفته فرض کنید رژیم غذایی رو رعایت کردید و دیدید که مثلا تو این 3 هفته 5 پوند یا 8 پوند کم کردید، یه نوعی به خودتون این حرف رو میزنید که یه روزی واقعا بخوام تمام این وزن اضافه رو بذارم کنار میتونم، پس بذار از اون روز این کار رو شروع کنم. و این آگاه و ناآگاه برخی از اوقات مسئله آفرین. به همجاست که اتفاقا کسانی که یه دفعه وزن کم کردن در معرض این که دوباره اون وزن رو پیدا کنن، برای این که فکر کنن هر وقت خواستن میتونن همون کار رو بکنن، این جمله‌ای که شما به کار برید، ارادم رو به کار میندازم یا ارادم رو قوی میکنم کار میکنم، در حالی که گفتم چرا من با مفهوم اراده مخالفم، برای که هیچ موضوعی رو توضیح نمیده، بلکه ای بسا مسائل رو به صورت غلط و واژگونه جلوه‌گر میکنه. و شما اگر تمام صحبت‌های من رو بشنوید، جز اون زمانی که بحث فلسفی مذهبی بوده، این لغت رو من به کار نمیبرم اصلا. یعنی این لغت به نظر من تعریف علمی نداره، در مفاهیم کلی جایی نداره، حداقل من براش جایی نمیشناسم. به همین جهت است که اون عادی است، از اون گذشته. فرض کنید شما اصولا با خودتون یه جنگی دارید، یا با همسرتون خشمی دارید، یا از یه چیزی ناراضی هستید، فکر کنید همیشه اگر این وزن رو خودتون بکشید از خودتون یا از دیگران انتقام گرفتید. همه اینا به کنار، بسیاری از اوقات یادمون باید باشه که اصولا رژیم غذایی رفتار ضد طبیعی و ضد طبیعته. انسان گرسنه باشه، غذا باشه، نخوره، این با هیچ موجودی سازگار نیست. فقط انسانی که میتونه علیه این نیاز خودش و لذتی که ازش به هر حال کنار میگذره یا دور میکنه از خودش و رنجی که برای خودش میخره عمل کنه. هیچ حیوانی، هیچ موجود این کار نمیکنه، برای که همیشه اون بالانس و توازن رو داره برای مقایسه لذت و درد. ما ایم که درگیر میشیم. بنابراین من و شما میتونیم اندازه های اینها رو در خودمون عوض کنیم، و یا بعد از یه مدتی که فکر میکنیم آگاهانه کاری کردیم، اون رو دستگاه خودکار و اتوماتیک وجودمون بگذاریم، و اونه که دستگاه خودکار و اتوماتیک من و شما رو برای همون جایی که معمولا بوده. چون انسان مثل یه ترموستاته که مثلا فرض کنید شما گشتی درجه حرارت بین 60 تا 70، همینقدر که زیر 60 بره روشن میشه، مثلا اونجا گرم میکنه، همینقدر که بیشتر از 70 بره سرد میشه، اینجا رو خنک میکنه. برای من بین 60 و 70 حرکت میکنم. حالا اگر یه روزی شما تصمیم گرفتید این رو تا 40 ببرید یا تا 90 ببرید، میتونید، ولی دیر یا زود وقتی توجهتون رو بهش کم میکنید و در نتیجه میگذارید اون به حالت عادی خودش برگرده، یعنی میذارید رو دستگاه خودکار و اتوماتیک وجودتون، که ما همیشه داریم این کارو میکنیم برای همه موارد. یعنی من الان که دارم با شما صحبت کنم، ده ها موضوع رو گشتم روی خودکار اتوماتیک، همونطوری که قلبم داره به صورت خودکار اتوماتیک کار خودش رو میکنه، سبب خواهد شد که برگردیم سراغ همون 60 تا 70 و در نتیجه اون ماجرای بالا بردن در جرأتتان 90 و پایین آوردنش تا 40 کاملا موضوع منتفی است. فقط تا زمان این کار شما میتونید کنید که آگاهانه باشه. به همین جاست که در 12 وست پروگرام یکی از بهترین کارهایی که میکنه این است که اولا هیچ وقت نمیان برنامه بذارن برای همیشه. حرف این است که من امروز مشروب نمیخورم. یعنی صبح که بلند میشم امروز مشروب نمیخورم. چرا؟ برای که امروز فکر میکنن با یه قراری که با خودشون میذارن اگر انگیزه شو داشته باشن، هدف رو داشته باشن و خودشون رو در شرایط نامناسب قرار ندن، یک روز میتونن مشروب نخورن. فردا میگن فردا نمیتونم بخورم، در حالی که آدم بگه من تا 5 سال دیگه نمیخورم، بسیاری از اوقات بدن اصلا مقاومت کنه. تو چه حقی داری راجع به 5 سال آینده حرف بزنی؟ این موردی است که بسیار مهمه. بعد از اون چرا فرض کنید اسپانسر دارن؟ برای که همینقدر که به این فکر افتادن که بذار مشروب رو بخورم، یه تماس تلفنی میگیرن و او یادآورش میشه. درست مثل اینکه شما که 3 هفته قبل تصمیم گرفتید رژیم بگیرید، همینقدر که در خودتون این نیرو ضعیف میشه، با دو مرتبه همون انگیزه ها رو در خودتون تحریک کنید. یعنی فرض کنید روی وزنه برید، با دوستتون صحبت کنید، سراغ دکترتون برید و ببینید که چیکار باید بکنید که به اون حال قبلی که انگیزه در شما قوی بود برگردید. به همین جاست که در این گونه موارد نمیشه این رو رها کرد. هیچ حرکتی در انسان حرکت خطی نیست. حرکت ها معمولا یه جنبه به اصطلاح سینوسی دارن که باید با اونها مواظب و مراقب بود که بتونیم از منحنی های لازم استفاده کنیم. بنابراین شمایی که تصمیم میگیرید که من میخوام رژیم غذایی بگیرم، شما باید بدونید هر هفته یه دفعه باید برید سراغ همون عهد و پیمانی که بستید، و اگر براتون هفته زیاده همون ماجرایی باشه که 12 وست پروگرام یا 12 گامه هر روز. من فقط امروز مواظب غذامم، همین. فردا صبح که بلند میشید برای خودتون میسید که من امروز مواظب خوردن غذام یا ورزشم هستم. به هیچ وجه برنامه بلند مدت نمیگذارید برای اینکه احتمالاً انجامش نمیدید. جان
خیلی ممنون. دقیقاً به نظر شما یه که من میتونم تراپی روانشناسی هم بگیرم که بیشتر کمکم کنه، یا همینو که شما فرمودین رو انجام بدم فالو کنم همینو به نتیجه میرسم؟
نه، اون کارو میتونید بکنید. من مثلا فرض کنید که با دوستانی بودن که حالا سر موضوعای مهم، حتی وزنم بوده، بهشون گفتم آخر شب که شد من زنگ میزنی و انسرینگ ماشین من پیغام میذاره که امروز مثلا پسر یا دختر خوبی بودی، همین. و خیلی از اوقات میگه پسر یا دختر خوبی بودم. به همین راحتی، همین فکر که من باید شب زنگ بزنم و یه پیغام چند ثانیه ای بگذارم، خودش سبب یه انگیزه ای میشد و یادآوری یه قراری که گذاشته بودیم. یا به همین سادگی، یعنی مطلب رو به این صورت. حتی شما برخی از اوقات درستش این که اصلا اعلان کنید به همسرتون، بگید ببین من میخوام این کارا رو نکنم و این کارا رو بکنم، و لطفا من به تو حق میدم که هر زمان که خواستم این قاعده رو بشکنم تو جلو من بیستی، در حالی که میدونی در حالت عادی این کار درست نیست، ولی شما بهش اجازه میدید. تو بیا و به من بگو، یا به من اشاره کن، یا به من فقط مثلا بگو 5، همین عدد 5. چون ما در این گونه موارد احتیاجی به یه یادآوری داریم، برای که ما اگر از همه ذهنمون و از همه امکاناتمون استفاده کنیم یه تصمیم میگیریم، ولی در حالت عادی ما معمولا دفعه 90-95 درصدشو خاموش میکنیم، میریم سراغ یه چند درصدی که فعلا دوست داریم و باش راحت هستیم، و ببینیم تو اون منطقه در حقیقت آرامش خودمون یا کامفورت زون، و معلومه که وقتی اونجا میریم بسیار طبیعی است که احتمالاً کاری رو میکنیم که میتونه درست نباشه، ولی من و شما دوست داشته باشیم. به هر حال این موضوع رو اگر تعقیب کنید میتونید موفق بشید. به هر حال این ماجرای ساده ای نیست. من همیشه عرض کردم بدترین اعتیاد اعتیاد به خیال کردن یا فکر کردن، دومش غذا، سومش مواد مخدر. این دو تا رو دست کم نباید گرفت. آدمایی هستن که باهاش راحتن، ولی آدمایی هستن که بسیار بسیار باهاش مسئله دارن، بسیار مسئله دارن، ده ها و صد ها موضوع اونا رو به این سمت و سو میکشه. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خیلی لطف کردید. چنگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
برای انجام دادن لون مارفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از ال لیگل تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310-LA-LEGAL.
ربا یوسی کوهن از کنیسای بیت میتسوا ضمن تبریک به مناسبت ایام روش هاشانه و کیپور به اطلاع میرسانند که مراسم این ایام در محل کنیسا واقع در 16733 ونچورا بولوار جنب ساختمان ایرانیان با حضور خزانیم خوش صدا برگزار شده و از فرزندان شما نیز در این ایام در محل کنیسا نگهداری خواهد شد. 818 614 95